شیکاگو قبل از هر چیز و بعد به خاطر اندیشه و از همه مهمتر طرح یا راهکار بودن یک راه
برای حقیقت، معنا، رستگاری و نجات.
ببینید کلمتی متعلق به یک دورانی بود که بود در واقع تونست نیاز زمانی خودش رو خوب بفهمه.
امن فرمان شریعتی یک متفکر در موزاست.
شریعتی یکی از روشنفکران بسیار تأثیرگذار هست در تاریخ انقلاب اسلامی.
برای که شریعتی دنبال عدالت حاصل
شریعتی واقعا پیشگویی های عجیب و غریب و این دنیا هر چیزی شما از یک جلسار نزده یکی یکی عقاید شریعتی رو ثابت کرد.
چه جمله ای از دکتر شریعتی همشه تو ذهنتون مونده؟
جمله معلوم که اگر خواهی به دست دیکتاتوری گرفتار نشدی فقط بخوام یعنی آگاهی هست که پیش شرط رسیدن به آزادی هست. مهم در این جمله ای بود که خطاب خود من نوشته شد.
دوباره کبوترهای من را پیدا خواهیم کرد و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت و هر انسان برای هر انسان برادری است. روزی که دیگر درهای خانه هایشان را نمی بندند. قفل افسانه است و قلب برای زندگی بس است. روزی که ما دوباره برای کبوترهای من دانه بریزیم و من آن روز را انتظار می کشم حتی روزی که دیگر نباشم. تأخیر برنامه به خاطر حالا مشکلات صوتی که توی تالار بود ما نتونستیم متعدی در خدمتتون باشیم. این برنامه توسط انجمن اسلامی راه امید دانشگاه اصفهان و انجمن اسلامی دانشجویی علوم پزشکی دانشگاه برای اعتلای سطح علم و فرهنگ و ایجاد فضای باز فکری در سطح دانشگاه ترتیب داده شده. توی برنامه در نظر داریم به معرفی تفکرات و نظریات دکتر علی شریعتی در حوزه روشنفکری دینی بپردازیم. دکتر شریعتی از معدود شخصیت‌های علمی قبل از انقلاب اسلامی ایران هستند که در جریان روشنفکری دینی گام‌های بلندی برداشتند و در باب چیستی، رسالت، ویژگی‌ها و آفات روشنفکری دینی مطالب فراوانی رو نگاشتن. ایشان دانشمندی دردمند، متدین و بسیار پرجنب و جوش بود. پرسش از قفلت و سیر قهقرایی مسلمین و توجه به غرب زدگی و حضور دین در عرصه اجتماع و نقش کارکرد دین در زندگی بشر و رابطه تجدد و دینداری از مهمترین دغدغه های دکتر علی شریعتی به شمار می رود. بعد از حرفای من، ما یک کلیپی داریم که مصاحبه ای هست با جمعی از متفکران و روشنفکران دینی که در قالب یه مصاحبه کوتاه تحت یک سوال و ستون ترتیب دیدیم که البته میخوایم که مشاهده کنیم.
شریعتی با دموکراسی به معنای مدرن و غربی آن مخالف بود؟
خیلی دشوار هست به این سوال پاسخ داد. شریعتی یک فردی بود که بر اساس آرمان هایی که بهش اشاره کردم، معنویت و اخلاق، عدالت، حالا یا با مفهوم سوسیالیسم و آزادی دموکراسی، دلبستگی بسیار عمیقی داره. اینا آرمان‌های اصلی و جدی او هست. این آرمان‌ها رو در طول زندگیش دنبال کرده، اما در این حال او هم مثل بسیاری از کسان دیگر، بسیاری از روشنفکران دیگر، متأثر از گفتمان غالب در زمان خودش بوده که اون گفتمان، گفتمان انقلابی و تا حدی سوسیالیستی بوده.
شریعتی در باب حکومت به طور مشخص و عینی بحث نکرده، ولی میتوان در واقع از خلال آثارش این استنباط رو کرد که شریعتی به نوعی جمهوری دموکراتیک قائله. از نظر من شریعتی یک روشنفکر انقلابی است و به عبارت دیگه یک روشنفکر قدرت‌گریزه.
ببینید، در رابطه با دیدگاه شریعتی در رابطه مسئله حکومت، عموما به نظریه امت و امامت شریعتی ارجاع میشه که در اونجا به نوعی از مفهوم دموکراسی متعهد حمایت میکنه، مدافع اون هست و نقدی داره به فرایند به اصطلاح دموکراسی در جوامع استقلال یافته پس از به اصطلاح استعمار.
همه اشکال حکومتی که در طول تاریخ ما داشتیم، اینها مورد نقادی در اندیشه شریعتی قرار می‌گیرند، چون این اندیشه الهیات بهایی بخشی است که از توحیدش به اصطلاح تعهد در امر اجتماعی و امر اقتصادی به نفع عدالت و آزادی استخراج میشه. بنابراین با همه حکومت‌ها مشکل به طور نسبی داره، از همه کمتر با دموکراسی.
Thank you.
تاریخ قرار گرفته اید. اگر این را بفهمی روشن فکری و می‌بینیم بسیار کمند که این را دقیقاً بتوانند ارزیابی کنند. و نیز در چه جایی؟ در چه جایی یعنی چه؟ یعنی در جامعه خودت در میان قطب‌های مختلف و جهت‌های مختلف، دشمن‌ها، درست‌ها، بالاها و پایین‌ها، در تمام این خطوطی که به تو می‌پیوندند چه وضعی دارند؟ چه جایگاهی داری؟ این را همه می‌فهمند؟ بسیار کمند کسانی که بدانند کجا قرار گرفتند. روشنفکر در یک کلمه کسی است که نسبت به وضع انسانی خودش در زمان و مکان تاریخی و اجتماعی که در آن است خودآگاهی دارد و این خودآگاهی جبران و ضرورتاً به او احساس یک مسئولیت بخشیده است. روشنفکر رسالتش رهبری کردن سیاسی جامعه نیست. رسالت روشنفکر خودآگاهی دادن به متن جامعه است. فقط و فقط همین و دیگر هیچ. اگر روشنفکر بتواند به متن جامعه خودآگاهی بدهد، از متن جامعه قهرمانانی برخواهند خواست که لیاقت رهبری کردن خود روشنفکر را هم دارند. و تا وقتی که از متن مردم قهرمان نمی‌زاید، روشنفکر وجود دارد. روشنفکری یعنی مسئول بودن. روشنفکری یعنی امام زمان خود بودن. روشنفکری یعنی روشنفکر به معنای مطلق خداگونه است در جهان و پیامبرگونه است در جامعه و امامگونه است در تاریخ. روشنفکری نه فلسفه است، نه علم، نه فقه و نه ادب و هنر، بلکه در یک کلمه علم هدایت است و نوعی نبوت که نه چون فلسفه ذهنیت سازی است و نه چون علم نقش صورت اشیاء و روابطشان است. آنچنان که هستند بلکه علم شدن است و خبر دادن از راه که از خودآگاهی وجودی آدمی سرچشمه می‌گیرد. و بنابراین در ذات خود دعوت را به همراه دارند، بنابراین مسئولیت را. روشنفکر عبارت است از یک انسان آگاه به ناهنجاری‌های اجتماعی، آگاه به عوامل درست این تضاد و ناهنجاری، آگاه نسبت به نیاز این قرن و این نسل و مسئول در ارائه راه نجات جامعه از این وضع، ناهنجار محکوم و تعیین راه حل و ایدئال‌های مشترک برای جامعه و بخشیدن یک عشق و ایمان مشترک جوشان به مردم که در متن سرد و منجمد اجتماع منحد و سنتیش حرکت ایجاد کنند و آگاهی و خودآگاهی خیش را به مردمش منتقل نماید و در یک کلمه برای جامعهش پیغمبری کند، ادامه دهنده راه پیامبران تاریخ که ایجاد عشق و ایمان و هدف و حرکت بود برای هدایت و عدالت و عدالت. زبانش متناسب با این زمان و راه‌هایش متناسب با این ناهنجاری‌ها و سرمایه‌اش متناسب با این فرهنگ باشد. در باب این صحبت‌هایی که کردیم در حوزه روشنفکری دینی و تعریف روشنفکر، ما پنلی رو تهیه کردیم با اساتید گرانقدر و شخص فرزند دکتر علی شریعتی، خانم سوسن شریعتی، استادیار گروه فلسفه دانشگاه تهران حسین مصباحیان، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی دکتر ویژن عبدالکریمی، مشاور سید محمد خاتمی در دوران اصلاحات دکتر هادی خانیکی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر عصر حاضر و فرزند معلم انقلاب. دعوت میکنیم از خانم سوسن شریعتی.
Thank you.
آقای دکتر حسین مصباحیان که ایراد سخنرانی خودشون میکنن با عنوان شریعتی و شرایط امکان روشنفکری دینی، که البته من لازم میبینم قبلش توضیح بدم راجع به برگزاری پنل به صورت که اساتید 1 تا 20 دقیقه ابتدایی سخنرانی میکنن و بعد یکی بون مخالف ما داریم یا منتقد، حالا یا دوستان که سوال دارن لطف کنید سوالاتتون رو یا اسامیتون رو به انتظامات که توی سالن هستن تحویل بدید. به قید قرعه یک نفر برای هر سخنران انتخاب میشه. من ترتیب سخنران رو هم اعلام میکنم که بدونید که برای کی میخواد اعلام حضور بکنید. در ابتدا دکتر حسین مصباحیان، بعد جناب آقای دکتر بیژن عبدالکریمی، سپس دکتر هادی خانیکی و در آخر هم دکتر سوسن شریعتی. بعد از تریبون که تشریف میارید دوستان بالا، مهمونان عزیز ما 10 دقیقه فرصت دارن که جواب بدن به مسئله مطرح شده. خیلی من دکتر مصباحیان بفهمید.
به نام خدا و با سلام خدمت دوستان، من خیلی خوشحالم که در اصفهان هستم و خدمت دوستان دانشجو و اساتید محترم. آقای دکتر عبدالکریمی فرمودن که 10 دقیقه از وقتشون رو میدن به من، بنابراین من با اجازهتون 25 دقیقه صحبت میکنم چون بحثم نمیکشه. عرضم به حضورتون، من بحثم در واقع پرسشم یک پرسش به عبارتی فلسفی است و معطوف به چیستی روشنفکری دینی. ما خود طبیعتاً شنیدیم در ایران و در ادبیات سیاسی و جامعه شناختی و فرهنگی که یک عده‌ای از روشنفکران خودشون رو دینی می‌دونن. اگه فقط مسئله به همین ختم بشه، خب میشه روشنفکری دینی یک طبقه یا یک قشر اجتماعی رو نمایندگی میکنه و معنیش این میشه که دینداری با روشنفکری در تناقض نیست، یا به عبارت دیگه آنچه خوبان روشنفکر همه دارن ما دینداران هم داریم. اگه اینجوری باشه، به نظر من پایان جریان روشنفکری دینی رو از هم الان باید اعلام کرد، چون روشنفکری دینی اگر قرار هست هویتی داشته باشه، تفاوت باید داشته باشه با بدنه روشنفکری و وصف دین باید یک افسوده‌ای بر روشنفکری داشته باشه. من کل بحثم اینه که شرایط امکان تأسیس چنین رویکردی در اندیشه‌های شریعتی وجود داره. برای اینکه این بحثم رو به سامان برسونم، در 3 قسمت طرح بحث میکنم. یکی پدیدارشناسی روشنفکری، یکی پدیدارشناسی، البته که میگن بر من دوستان حتما ایراد نگیرن که پدیدارشناسی وقتی میگن درآمد یا مواجهه از نزدیک، نمیخوام باشه بحث تنمی رو پدیدارشناسی بشن، پدیدارشناسی دین و بعد پدیدارشناسی یا شرایط امکان تأسیس روشنفکری دینی نزد شریعت. ما در پدیدارشناسی وقتی از پدیدار حرف میزنیم، یه تفکیکی قائل میشیم بین امر صحیح و امر حقیقی، امر مرئی و امر نامرئی، امر دیده شده و امر نادیدنی. من احساسم اینه که هم در مورد روشنفکری و هم در مورد دین ما محتاج چنین مطالعه و چنین مواجهه هستیم. یعنی روشنفکری آنگونه که خودش را نشان داده است و روشنفکری آنگونه که در محاق و در دام مستوری افتاده است و دین هم همینجور. اون بخشی از روشنفکری رو که همه ما میدونیم و باش مواجه شدیم اینه که روشنفکری یک جریانیه که یک آغازیه که آغازش هم برمیگرده به محاکمه یک افسر توپخونه بس به روشن فکری رو عرض بکنم تعریفش که آلفرد دریفوس که متهم میشه به خیانت علیه فرانسه به نفع آلمان به ناحق و امیل زولا و 300 نفر از روشن فکران بیانیه میدن در حمایت از دریفوس که مرسوم میشه به اعلامیه روشن فکران. و جالب اینه که بدونید این اعلامیه روشنفکران که از طرف سیاست مداران اعلامیه خونده میشه بس که تحقیرآمیز داشته، یعنی روشنفکر به عنوان طبقه که سرگرم کار ذهنیه، دقیقا این همون بسته که اصطلاح ایدئولوژی داشته. اصطلاح ایدئولوژی رو اولین بار ناپلئون به کار میبره در وسط یک سری آدمایی که مشغول کار ذهنی هستن در کتابخونه و به قول کلیفورد دیلز یکی از طنزهای بزرگ تاریخ روشنفکری اینه که کلمه ایدئولوژی یا اصطلاح ایدئولوژی خودش بیشتر از هر چیزی ایدئولوژیزه شد. حالا من با تاریخ ایدئولوژی کاری ندارم طبیعتا و بعد به لحاظ تعریف می‌بینیم که تعریفی که وجود داره از روشنفکری به ویژه تعریف ریمون آرونه که میگه روشنفکر سه دسته است: تولید کننده است، توزیع کننده است و مصرف کننده. اساتید دانشگاه توزیع کننده دانشان، متفکرین و هنرمندان تولید کننده و دانشجویان در نسبت شما مصرف کننده، که این البته در مورد جامعه غربی و شرقی هم میگه که جامعه غربی تولید کننده معرفت و آنچه که مرسوم یا موسوم شده به جامعه سوم مصرف کننده این معرفت. یا به طریق دیگه کسان مثل گرامشی و دیگران از تقسیم‌های دیگه‌ای از روشنفکری حرف می‌زنن و ما می‌بینیم که تعریف روشنفکری به مرور که میاد جلو از بحث عام و کلی و یونیورسال میل پیدا میکنه به امر خواسته. مثلا میشل فوکو کسان مثل ادوارد سعید و ژان پل سارتر رو نقد میزنه که اینها تعریفی که از روشنفکری ارائه میدن یک تعریف یونیورسال و ما در عصر فروپاشی ارزش ها و کلان روایت های بسا مدرن دیگه باید معطوف بکنیم توجهات روشنفکری خودمون رو به افشای امور در حوزه‌های مشخص، مثلا افشای امر گفتمان یا اپیستمه آموزش، گفتمان جزا، گفتمان جنون، گفتمان‌های مختلفی که وجود داره. بنابراین خود روشنفکری تبدیل میشه به پدیده‌ای که متمرکزتر میشه و افشا میکنه در حوزه‌های کوچکتر. این رو من بهش میگم تاریخ پیدای پدیدار روشنفکری که همشون هممون ما باش در تماس هست. اما بچه ناپیدای این تاریخ روشنفکری چیست؟ بچه ناپیداش اینه که روشنفکری خودش محصول عصر روشنگری و محصول بنیاد فلسفی مدرنیت است که سابجکتیویته است. من نمیخوام وارد بحث‌های فنی بشم، ولی مسئله اصلی اینه که صورتبندی فلسفی مدرنیته توسط هگل صورت میگیره در پدیدارشناسی روح و ایشون میگه که بنیاد جهان معاصر، بنیاد فلسفی مدرن که اون رو از جهان قبلی متفاوت میکنه و یک خندقی بینشون ایجاد میکنه، اپاک خندقی که هیچ رابطه‌ای با دوره قبل نداره، سابجکتیویتیه، یعنی بنیاد قرار گرفتن ذهن آدمی در تفسیر آدم و آدم و تغییرش و تلاش برای نوشتن کتاب هستی به صورتی که آنچه گزارشی که من از جهان ارائه میدهم با خود جهان این همان باشه یا برابر باشه. حالا این در سطح سیاسی، اجتماعی و در سطح هستی شناسانه سابجکتیویتی مشکل پیدا میکنه. مشکلش اینه که سوژه برای اینکه سوژه باشه احتیاج به ابژه داره و این رابطه سوژه و ابژه رو سلطانیز میکنه. و علاوه بر این سوژه که مدعی هست میخواد یونیورسال بشه و همه شمول بشه، فرهنگ‌های خاص رو هم میخواد با عقلانیت غربی تحت پوشش خودش بگیره. تعارضی که در سوژه به وجود میاد از کانت تا هگل و تا هابرماس که آخرین بازمانده فلسفی مدرنیته هست، اینها بهش آگاهند و بهش اشاره میکنند. اما مهمترین نقدها رو سه آموزگار به سابجکتیویته میذارن که باهاش میگیم آموزگاران بزرگ شبهه، مارکس و فروید و نیچه، که یکی از منظر جامعه شناسی شناخت، یکی از منظر اخلاق و یکی از منظر نظریه توهمات و یا ناخودآگاهی، که میگه بر خلاف دکارت که میگه آنچه که همه چیز رو شکل میده آگاهی است، اتفاقا آنچه که همه چیز رو شکل میده ناخودآگاهی است. بنابراین قسمت اول بحث البته خیلی خلاصه و مختصر این میشه که آنچه که بنیاد فلسفی روشنفکری است در ذات خودش رو چرا مشکل، یعنی ما نمیتونیم روشنفکری رو مجزای از مدرنیته و بنیاد فلسفیش ببینیم و بگیم روشنفکری بی‌مسئله است. ما الان به عنوان روشنفکران اولین مسئله‌ای که داریم اینه که مسئله سوژه و ابژه، مسئله آگاهی، مسئله این همانی، مسئله کتاب و نوشتار، اینا رو حل بکنیم. بنابراین این حرف رو باید به عنوان خروجی قسمت اول بحثم تأکید بکنم روش، که خود روشنفکری و بنیاد فلسفیش داره تنوع است. و ما از اون بر دین، ما میدونیم که خب دینی بوده، ما در قرون وسطا داشتیم، خدایی بوده که کشته شده و آموزگاران بزرگ شبهه باز مارکس و فروید و نیچه اومدن و باز اینها هم به بنیادی ترین شکل ممکن دین رو مورد نقد قرار دادن. یعنی به عبارتی به قول فولریکور میگه دینداری رو در عصر مدرن نمیشه حفظ کرد مگر اینکه ما مراجعه بکنیم به نقدهای این سانوزگار. اگه دینمون طاقت آورد معلومه که دینی مانده و در این صورت به تردید بکنه. این آموزگاران بزرگ شبهه، فرق شبهه و شک اینه که شک اینه که شما مثلا شک ایجاد میکنید در مثلا اعتقاد به خدا. در شبهه ما با این کاری نداریم. در شبهه فقط فرایند ایمان آوردن شما توضیح داده میشه، شبهه افکنده میشه بر ایمانی که شما دارید. این سه آموزگار شبهه‌ای که ایجاد میکنن باز یکی از منظر معروف افیون توده هاست. مارکس میگه این فقط مثل یک افیونیست که منجر میشه به این که یک آرامش موقتی شما پیدا بکنید و حل ریشه‌ای ارائه نمیده، این رو فقط دارم کوتاه گزارش میکنم. یا نیچه است که میگه نظریه اخلاق بردگیست، این اونایی که خدایان قدی دارن مردمان ضعیفی هستن، فویرباخ هم این رو میگه. و فروید که نظریه توهمات رو داره که میگه انسان وقتی کودکه پدر رو بهش اقتدار میده، وقتی یکم بزرگتر میشه خدا رو بزرگتر میکنه به خاطر اینکه بهش نیاز داره و اینم توهمی بیش نیست. بنابراین میدونیم که خدا هم کشته میشه و هم توسط آموزگاران بزرگ شبهه ایمان آوری انسان مدرن مورد تردید قرار میگیره. اما در ادبیات فلسفی معاصر ما یک روی آوردن به نام خدا داریم، چون نام خدا با خود خدا متفاوته، به نام خدا داریم که این نه تنها منبعی برای فراخواندن به دینداری بلکه منبعی برای حل مسائلی که مدرنیته باشه. به چه معنا؟ به این معنا که من فقط خلاصه کنم چون نمیدونم چقدر وقت کنم. بله حالا من چون وقت کمه فقط خلاصه بکنم که یکی از فیلسوفان رو مثال بزنم، مثل لویناس که از میان کتابایی که شما منتشر کرده چند تا کتاب مشخص اسم خدا رو کتاب داره و اسم خدا یا خود خدا منبعی برای باستانی های جدید از دین. ایشون میگه که ما در غرب دو تا مسیر میتونیم تشخیص بدیم، یکی مسیر اودیسه‌ای، یکی مسیر ابراهیمی. مسیر اودیسه‌ای مسیر مدرنیته است، پروژه از قبل روشنه و من میخوام به یک مقصود و اهداف خاصی که دارم برسم و محور و مرکز هستی و همه چی منم. در مسیر ابراهیمی دقیقا برعکسه، اصلا با مبنا قرار دادن دیگریست که من حرکتم رو شروع میکنم. ابراهیم موقعی که میخواد بره اسماعیلش رو قربانی بکنه به خدمتکارش میگه که اصلا من معلوم نیست برگردیم، ولی اودیسه موقعی که میره همه رو جوری برنامه‌ریزی میکنه که برگرده. بنابراین در مدرنیته ما پروژه داریم ولی در چیز نداریم، در سنت ابراهیمی نداریم. یا ایشون میگه که کل نظریه های اخلاقی مثل نظریه های تکلیف گرایانه کانتی، سودگرایی اخلاقی بنتام و اصولا کل اخلاق غربی گرفتار منگرایی یا خودمحوری است و بنابراین چیزی که ما لازم داریم که صورت بگیره اینه که دیگری در مرکز قرار بگیره. من این نکته رو هم خدمت دوستان عرض بکنم که برای حل مسئله سوژه که به طبعش حل مسئله روشنفکری هست یه راه حل‌های درونی پیشنهاد شده، یه راه حل‌های بیرونی. در همین راه حل‌های درونی حتی من و دیگری در مرکز توجه فلسفه سیاسی اجتماعی جدیده. بنابراین لویناس نمیاد با ادبیات دینی با ما صحبت بکنه، با ادبیات فلسفی صحبت میکنه ولی منبعش دینیه. تا اینجا من احساسم اینه که نتیجه‌ای که میخوام بگیرم اینه که سوژه شناسا یا سوژه که در قرن 17 سر میزنه دیگه مثل دوران آغازینش مدعی نیست، متوازه شده و دین هم همچنان در دست نگهبانانش اسیر نیست و آزاد شده و اتفاقا حرکتی که وجود داره به نظر من تقاضا سوژه است و سربرافراشتن مجدد نام خداست. بنابراین دیگری دینی در مقابل من مدرنیته قرار میگیره و شرایط تأسیس امکان روشنفکری دینی رو به نظر من با یه صورتبندی میشه جلو. اما در مورد شریعتی هم کاری که میکنه دقیقا همینه. شریعتی بازگشت شریعتی به خدا و به مسئله دین دقیقا با مسئله شناسی بحران اعتبار فلسفه مدرن آغاز میشه. من نقل میکنم ازشون که هیچ روشن فکر آزادی نیست که ناکامی تلاش های انسان عصر ما رو در شکست یا انحراف هنوز در نیافته باشه. بعد از طریق اقبال هگل رو به عنوان نماینده عالی ترین نبوغ فلسفی غرب مورد پرسش قرار میده تا نشون بده که به تعبیر خودش جهان مجموعه ای از صورتهای خشک ذهنی و تصویرهای مجرد و بیروح و بیجوش از طبیعت نیست. بنابراین این وجه در واقع مسئله شناسی شریعتی. اما شریعتی به دین هم به آن گونه که دین به مسئله پدیدار خودش رو نشون میده هم توهمی نداره و بلافاصله برمیگرده و میگه بزرگترین انتقاد روشنفکرانی که آزاد اندیشن اینه که بزرگترین انتقادی که اومانیسم و روشنفکران آزاد اندیش قرون جدید نسبت به مذهب داشته و دارند این است که اعتقاد مذهبی که بر پایه قاهریت مطلق اراده الهی یعنی مشیت الهی و مقهوریت مطلق اراده زمینی یعنی خاص انسانی استوار است منطقا انسان را بازیچه بی اراده و ناتوان دست قوای غیبی نشان میده و با اونا همدلی میکنن که اینان به حق مذهب و خدای مذاهب رایج در اذهان رو با آزادی و عزت و اصالت و مسئولیت های انسانی مقایر میکنن. خب حالا از یک سو ما یک دینی داریم که خداش خیلی قاهره و از یک سو هم انسان مدرنی داریم که خیلی چیزه، خیلی سرکشه و یک رابطه باید بین این دوتا بوده. این شرایط امکان که من عرض میکنم در مورد شریعتی، شریعتی واقعیتش اینه که هم توی حج، هم توی گفتگوهای تنهایی، هم تو ما و اقبار با یه لحن من میتونم بگم متضرعانه و متواضعانه میخواد که به حرفاش گوش داده بشه و بر اساس شنیده بشه، بر اساس پیش فرض‌هایی که ما داریم سراغ اندیشه‌اش نریم. برای همین دعوت میکنه که برای آن که در فهم سخن وی دچار اشتباه نشیم، باید مفاهیم دینی رو در زبان وی آنچنان تلقی کنیم که گویی برای نخستین بار با آن برخورد کردیم و ناچار باید منتظر بمانیم تا وی خودم را معنی کند و توضیح دهد. و اضافه میکنه که اگر اون چی که ارباب مذهبی و عموم روشنفکران غیر مذهبی یا ضد مذهبی از دین میفهمند اعتبار کنیم، آن رو به بدترین مفهوم تلقی کرده. به من اشاره میکنم که وقت تموم، من فقط دو دقیقه با اجازه شما. و اضافه میکنه در اینجا که مثلا بزرگترین مشکلی که امثال اقبال ازش رنج میبرن و آنهایی که یک راه و رسم نوساز بی سابقه و بی ریشه رو ابلاغ میکنن با این مشکل هرگز مواجه نمیشن، این است که باید از مذهبی سخن بگویند که در نوع تلقی و برداشت و فهم مذهبی از آفتاب تا آفتابه فاصله دارد. اقبال واهمه بسیار دارد که به خاطر تکیه‌ای که بر خدا دارد و زبان عرفانگونه‌ای که به کار میبرد، مکتب فکری او را با مذهب ملا یا مشرب صوفی اشتباه کنند. چه به این که مفهوم خدا را بیش از هر فیلسوف الهی و متکلم مذهبی در جهانبینیش وسعت بخشیده و عشق را بیش از همه صوفیان شده برساخته، با این دو پیوندی ندارد و خدا و عشق به با خدا و عشق آنان خویشاوند نیستند. من چشش تموم میکنم، فقط میخوام این رو خدمتتون عرض بکنم. در شریعتی چیزی که من تحقیق کردم و به صورت مکتوب با ارجاع به آثارش نشون دادم اینه که هم نقد به اصطلاح دین وجود داره و هم نقد روشنفکری وجود داره و ترکیب روشنفکری دینی این نیست که من دینم با روشنفکری تناقضی نداره. روشنفکری دینی یک رویکرد جدیدی است که در پی بحرانی شدن مسئله روشن فکری و بحران دینی جا شده و داد و ستد بین اینها و بین من و دیگری میتونه یه صورتبندی جدیدی احتمالاً از روشن فکری دینی به ما بود. خیلی متشکرم و عذرخواهی میکنم.
آمده است. نامش. آمده است. معلوم بوده. آنه من فکر کردم یه منبر میگیرم. خیلی متشکرم از حضور پرشور و همیشه در صحنه اصفهانی. سال هاست من میام اصفهان و در نتیجه این سال ها یعنی ورودی های متعدد در مشتبه ها و یعنی اینکه ما پیر شدیم و یعنی اینکه جوان ها همچنان به سخن ما پیرترها گوش میکنن و همه اینها به یوم و به بهانه شریعتی و این لابد یعنی اینکه شریعتی مثل شما جوانان هم پیر نشد. ولی من برای اینکه صحبتم رو شروع کنم با تکیه بر این همایشی که هفته پیش دو روز پیش هم در تهران برگزار شد به این نتیجه رسیدم که اون بخشی که احیانا در دو روز همایش بهش پرداخته شد یعنی پروژه اجتماعی شریعتی نسبت به آزادی و عدالت شریعتی بود به عنوان متفکر نهضت یا به تعبیر نویسنده معروف انگلیسی حالا یادم رفت اسمش به عنوان روشنفکر به عنوان کسی که با سه تا پ در میفته پاپ پیپل پرانس نقد قدرت نقد سنت مذهب حالا چی میتونیم برش بگیم بستگی داره که پاپ رو نماینده چه بدانیم و پیپل یعنی اون چیزی که افکار عمومی است روشنفکر کسی است که با این سه در میفته و شریعتی متفکر نوعی به اون عنوان و به این صفت روشنفکره که با اشکال سگانه قدرت به تعبیر خودش در وزور تصویر سه چهره سلطه درگیر میشه. درباره این زیاد صحبت شده من امروز به اون خیلی تکیه نمیکنم ولی امیدوارم که مورد اجماع قرار گرفته باشه حداقل این موضوع. شریعتی اسلام دینی رو یعنی متفکری است که به اسلام دینی به عنوان پروژه اجتماعی تکیه کرده و این بودش رو کمابیش همه میشناسن بر سرش اجماع نیست همچنان پرسیده میشه چه ضرورتی داره برای اندیشیدن به رفرم اجتماعی تغییر نظام اجتماعی فرهنگی سیاسی ما باید حتما از رفرم دینی آغاز کنیم و نه در زمان خودش اجماع بود بر سر این پروژه نه امروز و حتی بسیاری نقد می‌کنند که ای بسا این پروژه اصلاح دینی به مثابه اصلاح پروژه اجتماعی میتونه غلط بوده باشه بیدار کردن دیو خفته سنت تعبیر دکتر شایگان درباره این پروژه است کشاندن دین به حوزه اجتماعی است در نتیجه سیاسی کردن دین است یا برعکس دینی کردن سیاست نقد شده بهش و ایدئولوژی کردن دین اینها نقدهایی است که به پروژه اصلاح دینی شریعتی شد. اما من بازم به اون قسمت هم الان کار ندارم. بحث من در یک گرهگاهی است که خود شریعتی ایجاد میکنه و اینکه بر اساس اون این تقاطع هست که همچون روشنفکر و همچون متفکر دینی مطرحه. خود شریعتی میگه ما از یک نوع همزمانی حرکت میکنیم پروژه شریعتی رو باید در این شناسایی ناهمزمان تاریخی تقدیمی فهمید. میگه در یک ناهمزمانی هستیم از یک سو زمان تاریخی ما با زمان تقدیمون یکی نیست. زمان تاریخی ما پایان قرن 16 همه یعنی اون چیزی که اروپا میگه پایان قرون وسطا و زمان تاریخیمون قرن تقدیمیمون قرن 20 همه. خب حالا چیکار کنیم ما؟ از یک طرف باید مثلا قرن 16 همی عمل کنیم یعنی چی؟ یعنی خروج از سپهر کلیسا آزادسازی کلام دینی اعاده حیثیت از انسان اعاده حیثیت از عقلانیت و در نتیجه کلیه آثار شریعتی که نقد دینداری موجود درش هست به در مادر ما متهمیم مذهب علیه مذهب تصفیه منابع فرهنگی اینا آثاری است که برای اون پروژه مد نظر گرفته یعنی به پرسش گرفتن دینداری مسلط و آزاد کردن کلام دینی اعاده حیثیت از انسان و به این معنا پروژه مدرن. این شریعتی به تعبیر خودش میگه یک گرفتاری دیگه هم ما داریم و اون انسان قرن بیستمی هست. انسان قرن بیستمی یعنی چی؟ یعنی انسانی است که برخلاف انسان سرخوش شادمان امیدوار قرن هجدهمی که دستفشار و پایکوبان خداحافظی کرد از یعنی از زیر سخت کلیسا آمد بیرون از انسان مدعی سرزد ارباب طبیعت فیلسوفان بهتر توضیح دادند در سوی و سوژه‌ای که خود را مدعی آمد جلو، انسان قرن بیستمی انسان تعبیر غربیش دزانشانته است، یعنی بی افسانه، یعنی با ادعا شروع کرد و قرن بیستم از توش آشویتس آمد بیرون، سرکوب انسان به نام انسان آمد بیرون، بازداشتگاه‌هایی که درش انسان سوخته شد، مرگ خدا اعلان شد، بله، ولی مرگ انسان نیز در قرن بیستم اعلان شد، به نام علم بمب ساخته شد، به نام اربابی طبیعت از خود بیگانگی توسط تکنیک به وجود آمد، و بنابراین انسان قرن بیستمی انسانی است که پس از خداحافظی با خدا هم رو دیده، در نتیجه با اون شادمانی انسان قرن 17 و 18 خداحافظی نمی کنه. اینجاست بحث اصلی من، اینجاست شریعتی به عنوان همچون مصلح اجتماعی، بله، همچون منتقد دینداری مسلط، بله، متفکر اجتماعی، بله، ولی با این انسان قرن بیستمی میخواد چه کار کنه؟ انسان قرن بیستمی که هم دردهای قرن بیستمی داره، هم مبتلاست به وضعیت قرن 16، یعنی هم باید امیدوارش کنی که بلند شو، بیاندیش، مستقل، خودکفا، خودبنیاد در برابر کلام دینی که تو رو عبد میخواد، تسلیم میخواد، پرسشگری رو به اصطلاح زیر سوال میبره، تحریکش کنی که بپرسه، که نقد کنه، که عصیان کنه، که بگه نه. از این طرف خب این انسان مضطرب آزاد، بله، ولی گسسته از امر دینی، درسته، ولی دچار دردهای مدرن، این جهان بی افسون و افسانه. در نتیجه شریعتی از همون اول با دو تا مخاطب روبرو میشه، در این پیام قرن بیستمیش، قرن 16 فعلا دیگه کار نداریم، چون در اون پروژه قرن 16 میگه که دیندار باشی یا نباشی پروژه من رو باید قبول کنی، چون همه چیز از اصلاح دین آغاز میشود، چنانچه غربی برای اینکه بره به سمت مدرن با رنسانس آغاز کرد که نهضتی است مذهبی، و با اومانیسم که نهضتی است مذهبی، و با پروتستانتیسم که نهضتی است مذهبی، و همه اینا پیش مقدمه های ورود به عصر مدرن بوده، و مدرس مدرنی که ما در متفکرینش رو گفتند کیستند. ولی با این انسان قرن بیستمی شریعتی دو تا مشکل داره، چون از این طرف وقتی که میگه، یعنی هم دین همچون دعوت دوباره یا بازنگری نسبت انسان به امر قدسی جوری دیگری، به دلیل همون بحران‌هایی که شمردند برای مدرنیته موجود و مدرنیته محقق، اینو همیشه باید تاکید کنیم، چون گاه این نقد شریعتی به مدرنیته محقق یا مدرنیته تک‌الگویی غربی اینجوری تلقی شده که شریعتی با مدرنیته مشکل داره. خیر، شریعتی با مدرنیته محقق تک‌الگویی اوروسانتریک مشکل داره، و در نتیجه شریعتی به دنبال خلق الگوهای آلترناتیو از جمله برای مدرن بودن، چون در برسر یه سری المان های مدرن دیگه تردیدی وجود نداره، اون سربرداشتن انسان، سربرداشتن اصطلاح انسان آسی مستقل خود، و در نتیجه منتها انسان آسی مستقل متواضع. حالا به اون قسمتش من ما کار نداریم، میخوام بگیم که شگونه شریعتی میتواند دعوت به دینداری جور دیگری را، چنانچه که با نقد همینجا و همکنون تاریخی اجتماعی فرهنگی خودش هم آغاز میشه، ولی این نه خودی فقط گرفتار بوم، بلکه خودی در واقع و قرار گرفته در جهان فراتر از بومی که اسمش قرن بیستم، برآورد میکنه با دو مخاطب روبروز، یکی مؤمن موجود، مسلمان موجود، دیندار موجود. دیندار موجود رو باید تردید بندازه در دینداریش، و یکی بیدین یا بیدین انسان آزاد مستقل بی‌اعتمادی و بی‌اعتماد به دینداری موجود، یکی رو باید بگه برگرد دوباره بیاندیش به نسبت، چون این ره را رفته هم نه بهرام است نه گورش، به تعبیر یکی از اشعار خودش. از این طرف دیندار موجود، مسلمان موجود رو باید در دلش تردید بندازه. شریعتی به طور کلی باید با در دو جور بنیادگرایی یا دو جور دینداری یا بیدینی در دو جور موقعیت تردید بندازه، به اون کسی که تحت تأثیر آنچه که حالا میگویند فرهنگ مدرن لائیک سکولار هرچی، که همینا غلط هم هست همجوری فلهی استفاده بشه، انسان آزاد مضطرب میگیم، بهش میگه تردید میندازه، میگه یه جور دیگه بار دیگه بیاندیش به نسبت خودت، و حالا اون چیزی اسمش کلام قدسیست، هم قدسیست. بعد در دیندار موجود هم باید تردید بندازه که این چیزی که تو داری دین نیست. که حالا ارث میراث و هر چی. بنابراین من بحثم رو در این موقعیتی بود که شریعت در این کانتکست پروژه مطرح بوده. بحثم رو حالا برای چی پرسپکتیو، این کانتکست بود یا موقعیت بود، در چه پرسپکتیوی، پرسپکتیو شریعتی برای این پروژه، پیشبرد این پروژه، ترس از این که وای چقدر دارن همه بیدین میشن که مدام اینه گفته میشه، شریعتی بسیار خوب بود، مؤثر بود، چون این جامعه ما داشت میرفت به طرف بیدینی آقا و مارکسیستا دیگه بیداد کرده بودن، اینا رو نگه داشت که نرن به طرف بیدین. اون موقع اینو گفتن. یا اینکه این مدرنیته، شبه مدرنیته شاهنشاهی رو جلوش گرفت و بنابراین، یا اینکه شریعتی دغدغه دینی داشت، ترسیده بود که دین نیست، خطا است. چون اگه شما این پارادوکس رو تنها و پارادوکس رو در اندیشه شریعت نگاه نکنید، نصف بحث رو نفهمیدید. شریعتی ترس از بیدینی نداره، ترس از انهدام جهان مدرن که از کهنه ایست که ازمش دینداریست نداره، و بلکه حتی مبلغشه و مخرب و تخریب کننده اونه. ترس نداره، شریعتی موجود نوستالژیک برای جهانی که میداند محتوم است و از دست رفتن نداره. و که این رو با کبیر شروع میکنه. شما ببینید به لحاظ کرونولوژیک به تاریخی هم نگاه کنید، اول ناصر اصل مهم شریعتی کبیره، 1348 قبل از اینکه بشه معلم یا مصلح اجتماعی حسینی ارشاد، با کبیر شریعتی آغاز میکنه. و کبیر تجربه، کبیر تجربه یا حبوط هر دو اقوانه یک تاریخه، با حبوط آغاز میکنه، یعنی تجربه تنهایی و پرتاب شدگی در چیزی که حالا خودش میگه کبیر فرهنگ ماست و کبیر تمدنی ماست. و در تنها انسان، کبیر تجربه انسانی است که گفته نه و پرتاب شده و حالا با خودش تنهایی. بنابراین و حتی میتونید که با این یه جور حسرت برای مزینان از دست رفتش آغاز میکنه، یعنی اون دیروزی که میداند محتوم است و میداند که از بین خواهد رفت. بنابراین شریعتی مطلقا سوژه نوستالژیک نیست، چون میداند که محتوم است. ولی پرسپکتیوش اینه که یک دینداری جور دیگری، شکل دیگری رو طراحی کنه. و بنابراین در اینجاست که انسانش مخاطبش انسان فرده، برخلاف شریعتی مصلح اجتماعی که معمولا خطابش اجتماع خودشه، اینجا انسان سراسیمه است، تعبیر خود شریعتی است در حبوط، که انسانی که سراسیمه میان شرق و غرب خویشتن است. در مورد خودش هم میگه سراسیمگی صفتی در من نیست، خود من است. این سراسیمگی میان شرور، یعنی برای این با انسان سراسیمه کار داره. این پرسپکتیو و چشمانداز پروژه شریعتی است. متدش هم اشاره میکنم که مهمه برای اینکه بفهمیم چه جور نسبتی رو جدیدی رو بخواد بازسازی کنه بین این من مضطرب آزاد در نسبت دوبارش با امر قدسی. این متد هم مهمه، خیلی مهمه در مورد شریعتی. یکی اینکه اشاره شده بارها شریعتی در این متد برای اینکه جوری دیگری نسبت ما رو و امر قدسی رو به این معنا دینیست تعریف کنه، اینکه چند منبعی است. بارها اشاره شده. یعنی چه چند منبعی است؟ یعنی از شرق دور تا غرب و طبیعتاً متون کلاسیک اسلامی و دینی، همه اینها شریعتی بهش مراجعه میکنه. ولی مراجعه است آزاد و انتقادی، کپی پیست نیست، مونتاژ نیست، تطبیق دادن این با علم، این با جامعه شناسی، این با شرط نیست. ولی در این حال در رفت آمد و تنشه. خودش میگه شده هم دورگی که یک دلم در هرا میتپد و یک دلم خوشیده در بنارس. خیلی جالب این موقعیت. باز این دلی که در هرا میتپد و پوشیده در بنارس، چرا پوشیده میشه؟ رجوش بحث کرده بوده. چرا یواشکی؟ چرا پنهان؟ من الان راجع به بود پنهان شریعتی کار ندارم. ولی در هر حال این یکی که شنبنبنی است. دو اینکه به نظر من چیزی که جالبه اشاره کردم نسبت من به دیگری ترس از دیگری وجود نداره در شریعتی. ولی در این حال شریعتی متهمه که اتهامش رو میخوام یاد حیثیت کنیم طبیعتاً، نه بخم چون فرزند شریعتی که تکیه شد اینجا فایده ای هم نداره، هرچی هم قسم از حضرت عباس بخوریم، البته ما همچنان فرزند شریعتی هستیم و این سعی میکنیم شیک صحبت کنیم که مشروعیت علمی هم داشته باشه بسیمون. ولی نهایتاً در مورد شریعتی تکیه بر تفاوت ها نیست. اینه من دارم کپی پیست میکنم از یک متفکر فرانسوی، میگه که تکیه بر تفاوت ها برای طرح‌اندازی هویت جدید یه اشکالی داره، یه خطایی ممکن است توش بزنه. تکیه بر تفاوت ها ما رو در یک وضعیت های متسلط نگه میداره و یه ترس از دیگری به وجود میاد، ما شبیه هم نیستیم، تفاوت ما رو میترسونه. برای همین شرکتی در این حال که چون مسئلهش همیشه خیشتن از اصالت هویت، بله، ولی اعلام و تکیه بر تفاوت ها نیست، تکیه بر فاصله هاست. حالا بسن تکیه بر فاصله ها، فاصله شرق و غرب، فاصله من و دیگری، فاصله دیروز و امروز، مدرن و نمیدونم کهن، این فاصله ها رو به رسمیت میشه شرکتی و نه تفاوت ها. چه فرقی داره؟ تکیه بر فقط تفاوت ها یک جور جنس در وضعیت ذاتگرایانه ایجاد میکنه، تفاوت ها رو ذاتی میپنداره. ولی تکیه بر عدم تکیه بر تفاوت های یونیورسال جهان شمول همه کس شبیه همه قلابی میسازه و معمولا در جهان قدرتمند همه جهان شمول یعنی همه شبیه اون قدرت شدن که الان مثلا اینجا قرار است. ولی تکیه بر تفاوت ها اعاده حیثیت میکنه از تفاوت ها، ولی از تفاوت ها موقعیت های ناظر ایجاد میکنه. ما رو رو هم باشیم همه ببینیم، یعنی ما همدیگه رو از چشم انداز هم از چیز نمی کنیم، از گفتگو خارج نمی کنیم دیگری رو. بنابراین در این گفتگو بین من و دیگری یک میان، یک وضعیت های دوم سومی به وجود میاد که اونجا امکان ساخت و ساز این آلترناتیو وجود داره. رویکردش چند لایه است. بنابراین شرایطی در این تفکر نه دچار نارسیسیسم میشه، یعنی خود هرچه خود دارست بیگانه فقط همه چی ما اصلا از ایدان من است و بس، نه دستخوش نوعی الیناسیون یعنی از خود بیگانگی. و این در این جهان هستش که شریعتی وارد این بحث اصلی میشیم که پنج دقیقه بیشتر نمونده ولی من شما گوش نمی‌کنیم ما شیش دقیقه حرف می‌زنیم مثلا. و اون اینکه خب حالا فهمیدیم همه متد رو، چشم‌انداز رو، چرایی شد، ولی خب حالا چه پروسسوسی این جور دیگری دیندار بودن، جور دیگری نسبت برقرار کردن با هر دینی ممکن و میسر است از نظر شریعتی. یک پروسه است دیندار شدن در نگاه شریعتی، یک پروسه است. و این پروسه قبل از هر چیز تجربه قدسی، تجربه دینی، امر دینی. من اینجا برای به اسلامیت شریعتی کارم دارم، به تجربه دینی شریعتی کار دارم. شریعتی که متهمه که دین روی کردش به دین یک روی کرد فقط ابزاری است و فقط برای جامعه مسلمانه بهش کار بوده، خواهیم دید که چقدر زیبا و بازنگری بنیادی داره نسبت به تجربه دینی. تجربه قدسی به نظر شریعتی یک با خروج آغاز میشه. انسان مؤمن شریعتی با تجربه خروج، خروج هم با تأکید میگم یعنی با تجربه خروج، یعنی با نگفتن به اراده خداوند و به خدای باستانی به تعبیر خودش با نه آغاز میشه. انسان با نه آغاز میشه و اولین نهی که میگه به خداست و به همین دلیل پرتاب میشه بکنید. و چرا چه اهمیتی داره این بازنگری؟ شریعتی بازنگری قسمی خلقت رو برای همین میکنه که بتونه اصلا موتور حرکت دینداری جور دیگه ای باشه. و اون برخلاف دینداری سنتی که موتور حتی در مسیحیت رو میبینیم تا قرن 14 این مؤمن با چون با نه آغاز شده، با سرزدن سوژه آزاد نه به قدرت مسیحی آغاز شده، به الله آغاز شده، با خدا آغاز شده، برای اینکه که البته شریعتی توضیح میده که خواست خدا این بود که خواست انسان محقق شود. در نتیجه حبوط توطئه خداونده، خدا میخواد تو آزاد بشی بگی نه بری پایین و در نتیجه بسیار کنی. بنابراین موتور حرکت مؤمن اینجا یک اتفاق میفته، گناه نیست. مؤمن موجودی نیست که گناه کرده و همه زندگیش با پس دادن کفاره باشه. انسان با آزادی آغاز میشه و نه با گناه. بنابراین مفهوم رستگاری داریم تجربه متفاوت میشه با اون دینداری سنتی. دو، مرتبه‌ای دانستن تجربه دینی است. خودش در حج اشاره کردم که از زیباترین کتاب‌های شریعتی است. در این باب در دیالکتیک شناخت خداگاهی عشق عرفات مشعر منا صحبت میکنه که در این دیالکتیک در این رفت و آمد هست که میسر میشه تجربه دینی. میگه شناخت عرفات وضعیت سرزمینی است که پشت به کعبه ما واردش میشیم، یعنی شناخت. شناخت به جاییست که اتفاقا آدم و حوا با هم آشنا شدن اونجا. بنابراین تجربه دیگری اونجا اتفاق افتاده، پشت به کعبه هم هست. بنابراین شناخت یعنی ورود به تاریخ. دین تجربه دینی با شناخت باید آغاز شد و آغاز آگاهی به بینایی است. دوب مشعر خداگاهی پس از شناخته. عبارت داره برای یک جور اعتراف به خویشتن خویشه و مناک عشق. عشق در نگاه شریعتی ذوق در ولایت شدن، ذوق در امر قدسی شدن هم نیست. قصه عشق شبیه قصه عشق انسانی است در نگاه شریعتی. یعنی به قول خودش میگه تجربه عاشقانه تجربه است که میل به آزاد، میل به حدود، تجربه آزادی است و میل به حدود، یعنی ترس از استقرار. بنابراین یک دیالکتیک، یعنی ایمان یک تجربه پرتنش قرب هست، نه نیست، الله هست، الله نیست. یعنی مدام یک ذره در دستخوش قبض و بست ایمان در این تجربه. و به همین دلیل میگه که خود تجربه قدسی که روح کعبه است، یا روح خود کعبه چیه؟ مکعبی است که جهت توست اما خودش جهت نداره. در نتیجه تجربه دینی در طواف قرار گرفتنه، جستجوی آتشه. میگه که طواف جستجوی آتش است و سعی جستجوی آب. تجربه دینی تجربه این آتش و آب تو امانه و بنابراین یک بار برای همیشه تعریف نمیشه و رسیدن به قطعیت‌های یک بار برای همیشه تعریف شده نیست. این دلیلی که میگه این نگاه هم با تصوف سر مرزبندی داره، مردن در خدا، ذوب در خدا، ذوب در امر قدسی است، هم با حکمت الهی و متافیزیک فرق داره. چون میگه اول شناخت سپس شعور آنگاه عشق. چه اگر اول مشعر باشد سپس عرفات، یک ایدئالیسم خیال بافانه است، حکمت الهی است، متافیزیک است. اول من و بعدن تصوف اشکال داره، دین بی شناخت و بی شعور. اول عرفات و بعد بی مشعر و منا یک اشکال سوم داره، عرفات بی مشعر و منا. ماتریالیسم و سیانتیزم بی خدا و بی خداگاهی است، علم مانده در پدیده هاست. مشعر و منا بی عرفات دین آنچنان که همه می فهمند و شرطی با هر ستاش مشکل داره. سومین مشخصه این تجربه دینی رو میگم، دو تا نقطه دیگه تمام میشه، بعدم حالا شاید بشه بیشتر توضیح داد. یکی که هم رابطه انسان و امر قدسی رو شرطی متشابهش میکنه. تعریف خیلی زیبایی داره از متشابه. یعنی چی؟ میگه متشابه یعنی به هزار برنده ذهن منشور سرپهلوی چندین رنگ. تجربه دینی رو متشابه کردن یعنی دموکراتیزه کردن نسبت من و امر قدسی، چند الگویی شدن، از تسلب و فرمالیزم دینی خارج شدن و مبارزه است با تسلب. به همین دلیل میگه که حج بزرگ قبله در قفا نهادن است. یعنی که برخلاف تجربه دینی که ما فکر میکنیم که همچنان رو به قبله باشه، میگه که در تجربه دینی ما در خود تجربه حج ما ادامه میدیم پشت قبله. و در نتیجه خودش هم باید انذار میده که اکنون بیاموز که حج به کعبه رفتن نیست، از کعبه رفتن است. از توحید ابراهیم بیاموز که از هم‌آغاز مقصد کعبه نبوده است. بنابراین در کعبه ممان که در کعبه هیچ نیست، هیچ کس نیست. در کعبه ممان که در کعبه خدا نیست. این آخرین بند صورت به نظر من چنین پیداست که در این تفکر در نتیجه ما با یک جور صورتبندی قدسی از انسان و یا یک جور صورتبندی انسانی از قدس روبرو هستیم. خیلی باز به حج اشاره میکنم که اونجا شریعتی میگه که تو دیگه در مقام ابراهیم نشسته ای و تو دیگه عملا باید ابراهیموار معمار کعبه ایمان خیش باشه. یعنی انسان در این تجربه دینی نه تنها قرار است پشت به دیروز و به یاد دیروز حرکت کنه، بلکه قراره که چیکار کنه؟ در حقیقت کعبه ایمان خیش رو معماری کنه. شاید در نتیجه تجربه دینی یک نوع ابداع هم هست، ابداع الگوی دیگری. به همین دلیل خود شریعتی میگه که در نهایت تجربه دینی تجربه ایست مقصوددار و نه مقصددار. مقصوددار و نه مقصددار. این تجربه دینی که مقصوددار هست اما مقصددار نیست، در نتیجه پرتنش است، دستخوش خصوص و خصوص است، پرقبض و بست است، تراژیک است. به همین معنا باعث میشه که این صورتبندی قدسی از انسان یا انسانی از قدس تجربه دینی رو تبدیل میکنه به یک تجربه توطئه مشترک میان خدا و انسان و نه زیست انفعالی آنچه که اراده قدسی تعیین کرده. و اینجاست که در نهایت این انسان تجربه دینی تجربه است آزادی بخش، سرزدن سوژه و از همه مهمتر در نهایت تجربه است که به همینجا و همکنون منجر می شود. در نهایت تجربه است که به بیرون از خودش راه پیدا می کنه. همچنان ابراهیم قرار است که نظم رو به هم بزنه، نظم مستقر رو و نظم نوینی ایجاد کنه. و بنابراین تجربه دینی قرار است منجر شود به رمی جمرات سجوش مختلف سلطه که زر و زور تصویر همون تجربه که در حج هست. و به این معناست که انسان مؤمن که قرار است آلترناتیوی باشد برای انسان تنهای مضطرب قرن بیستم و آلترناتیوی باشد برای انسان سرسپرده که دین سنتی تعریف میکنه، برای ما این امکان رو میگذارد که همچنان مؤمن باقی بمانیم بیان که در گرفتار تسلط، فرمالیزم، خدیده در خیش و بریده از غیر، فرائف الله را بلبای متعدد نسبت به تجربه قدسی داشته باشید. و این پیش شرط البته سرزدن اون انسان اجتماعی است که نه، همچنان که گفت به امر قدسی، نه میتواند بگوید به قدرت و جلوه های متعددش. متشکرم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت استادان و دانشجویان عزیز و از دوستان انجمن اسلامی راه امید و انجمن اسلامی دانشجوی دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان تشکر میکنم که این امکان رو فراهم آوردن که در آستانه 16 آذر ما در خدمت شما باشیم. البته همزمانی این نشست و نشست هفته پیش اکنون ما و شریعتی اتفاقی است، باید خیلی قدردان پیگیری های دوستان دانشجو در دانشگاه اصفهان بود که ما 4 نفر رو با چندین جابجایی به این نشست کشوندند و حالا بین ما که در اون نشست هم بودیم و حداقل 3 نفر ما، خانم دکتر شریعتی و دکتر مصباحیان و من، اونجا هم در یک پنل صحبت کردیم و در همون روز است حضور آقای دکتر عبدالکریمی هم استفاده کردیم، کار دشواری هستش که یه تفاوتی بین ترکیب و حرفای هفته پیش و اینجا ارائه بدیم، چون من فکر میکردم گاهی مثل میزگرد های شبکه 4 تلویزیون میشه که همش یه عده آدم ها هستن ولی جای آدم ها و صندلی هاشون عوض میشه، ولی ما میخوام حرف هم عوض بکنیم. همونجور که گفتم مقدمتاً، چون شاید دیگه فرصتی نباشه که من روز یاد 16 آذر رو گرامی بدارم، به خصوص به این دلیل که نسبتی هم با این جمع داره، بالاخره یکی از اون 3 آذر اهورایی که مرحوم دکتر شریعتی ازشون یاد میکرد، خانواده اون شهید در کنار ما نشسته، در نتیجه باید یاد اونها رو گرامی داشت و این هویت جویی دانشجویان رو هم در این 64 سال گرامی داشت. من بی مقدمه وارد بحثم بشم، خب از یک منظر فلسفی بحثی رو آقای دکتر مصباحیان شروع کردند و در حوزه تخصصی خودشون و نگاهی که به در واقع حوزه تاریخ من به تخصص برمیگردم خانم دکتر شریعتی داشتن، من در سگانه دکتر شریعتی مجبور میشم که از ساعت اجتماعی به مسئله بپردازم. یعنی بگم که آیا شریعتی از روشنفکری دینی الگویی که ارائه داد چقدر امروز امکان بازخوانیش هست، نه فقط در گذشته که بگیم آیا جمع بین روشنفکری و دینداری چگونه ممکن هست، بگیم چگونه روشنفکری مذهبی روشنفکری دینی که بهش پرداخت امکان ادامهش بوده و هست. خود دکتر شریعتی اصرار زیادی داره در تعریف این مفهوم، همونطور که خانم قهرمانی هم بعضی از اونها رو برگزیدن، ولی یکی از اون تعابیر رو من بهش اشاره میکنم که به موضوع بحث من نزدیکتر میشه. اون میگه روشنفکر عبارت است از اصطلاح درست در کنار مذهبی. فعلا روشنفکر مذهبی را دارم معنی میکنم. آدم خودآگاهی است در برابر فیلسوف که جهان آگاه است و عالم که آگاه به قوانین است و تکنسیان که آگاه به تکنیک است. روشنفکر انسان آگاه به وضع اجتماعیش است، آگاه به جایگاه خود است، نه به معنی جایگاه بلکه جای به معنای مکان و گاه به معنای زمان. از پدیده او سخن میگه که زمان و مکان خودش رو میشناسه و من برای که من خواسته دوستان عزیزم نزدیک بشم که گفتند که یه مقدار زمینی تر حرف بزنیم، اینه که ما اکنون در سال 1396 داریم از روشنفکر دینی حرف میزنیم، یعنی زمانمون و در ایران داریم حرف میزنیم و مکانمون چه هست. من از تجربه حرف میزنم، یعنی به عبارت دیگه از بحثی که آقای دکتر مصباحیان اشاره کردن بیشتر سعی میکنم که تصویر کاری رو که دکتر شریعتی کرد بگم و بعد بگم که حالا ما میتونیم اون کار رو انجام بدیم یا نه، یا در برابر اون کاری که دکتر شریعتی کرد چه نداشته هایی داریم، روشن فکر ما یا حتی روشن فکر دیندار ما امروز با چه کاستی هایی نسبت به دوران شریعتی روبروست. ببینید فکر میکنم توافق بر سر این داشته باشیم که چه موافق شریعتی باشیم و چه مخالف او، شریعتی پر مخاطب ترین روشنفکر به معنای عامش، عامتر از روشنفکر دینی در ایران هست و حتی در جهان به مفهوم این که تولیدات اندیشه‌ای او به کنش و واکنش در جامعه تبدیل بشه. نه پیش از شریعتی و نه بعد از شریعتی هیچ روشنفکری رو نداشتیم که اینقدر بازار گرم مخاطب داشته باشه. به تعبیر زیبای خود خانم دکتر شریعتی، متهمی باقی بمونه برای همیشه، متهمی برای همه فصول، پروندهش هم همیشه باز باشه. پرونده همیشه باز یعنی این که اون اتهام مورد توجه هستش. نگاه کنید ببینید که از نظر تعداد و کمیت مخاطبان چه کسی در حد شریعتی است، هم در حوزه نظر هم در حوزه عمل. در حوزه نظر از مهمترین اندیشمندانی که به تفکر در جهان معاصر پرداختند، از ادوارد سعید و فوکو بگیرید تا دیگران، ببینید که شریعتی بخشهایی از مطالعه اونها رو به خودش اختصاص داده. میزان رساله ها و تزهایی که در دانشگاه های معتبر جهان نوشته شده ببینیم در چه حده. دوم، از نظر تداوم و پایداری مخاطبانش از نظر از حیث زمانی، بسیاری از کسانی که ما امروز میبینیم در همین نشستای شریعتی میچینند از کسانی هستند که در درسای او در حسینی ارشاد شرکت میکردند تا فرزندانشون و که بعد از خودشون، یعنی تداوم نسلی هم هست. و سوم هم عمق ارتباطی که با اون مزامینی که شریعتی بهش پرداخته، چون یکی از مشکلات روشنفکران این هستش که با اون مفاهیمی که اونها مطرح میکنن اغلب مواقع مخاطبانشون با اونها بیگانن و درگیر نمیشن. خب این اگرچه در بازخوانی یا در خانش هایی که از شریعتی رخ میده در هر زمانی ممکنه بخش هایی از شریعتی بیشتر مورد توجه قرار بگیره، همجور که اشاره کردن از قدیمی ترین آثار او که کبیر هست بشه به تازه ترین آثار او و بسیاری از آثار دیگر او که اسلامیات و اجتماعیات هست تحت تاثیر کبیریات قرار بگیره. ولی در این حال این را هم میشه پذیرفت که شریعتی به این دلیل مطرح است، باز چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه او رو روشن فکر مصلح بدانیم و چه او رو روشن فکر مسلح بدونیم، در هر دوی این تصاویر باز معلوم هست و اینجوری توجه میشه که شریعتی زنده است به این دلیل که مسائلی که شریعتی اون پرداخته زنده است. و از جمله اون مسائل هم این هستش که هم در دین به عنوان یکی از پایه‌های قوام بخش حیات بشری و هم در جامعه دینی به لحاظ فرهنگی و تمدنیش و هم در جنبش‌های اجتماعی و سیاسی که به نام دین به اونها پرداخته میشه، نمیشه از این موضوع رو نادیده گرفت، موضوعی که شریعتی به اون پرداخته. پس اگر مسئله زنده هستش، متفکری که اون هم پرداخته زنده هست. خب با این بک‌گراند، با این پس زمینه میتونیم بگیم که شریعتی یک الگویی رو در جامعه ما آفریده، خلق کرده که اون الگوی شریعتی الگویی هستش که امروز هم ما میتونیم با اون متر، با اون معیار بسنجیم که روشنفکران ما در کجای کار قرار دارن. چون روشن شریعتی بازار گرمی که ایجاد کرد با اندیشه و تجربه خودش، بعد از او به گرمی او در میان لایه‌های بعدی یا سطوح بعدی روشنفکران چه دینی و چه غیر دینی دنبال نشد. گمان میشد که ما اگر بتونیم از طبعی که شریعتی در جامعه ایجاد کرد با نوعی عقلانیت، حتی عقلانیت ابزاری، اون رو کم بکنیم، یا این که این انسانها رو به درون خودشون بکشونیم، میتونیم موفق بشیم. به نظر من توفیق در این زمینه کمتر بود، به همون دلیلی که گفتم مسائلی که در جامعه ما هست، مسائل اجتماعی که در جامعه ما هست با الگوی شریعتی سازگارتره. پرسش ای که امروز میشه داشت، یعنی من با این بحث، با این مسئله بحثم رو در اینجا تمام میکنم، پرسشی که امروز هم در جامعه ما هست اینه که باز به اون مفاهیم شریعتی نیاز به خاطر تغییرات اجتماعی که در جامعه ما رخ داده. یعنی من گفتم وقتی که در سال 1996 و در ایران صحبت میکنم، عمده تغییرات اجتماعی نشون میده که جامعه ما به سوی نوعی مادیت و به سوی نوعی فردیت در حال تغییر هست. یعنی قلبه مادیت و فردیت داره مسئله اجتماعی جامعه ایرانی میشه. برای این که این مادیت و فردیت به مقوله‌ای تبدیل نشه که بنیادهای جامعه ما رو مورد تهدید قرار بده، میشه و باید از الگوی نظیر شریعتی استفاده کرد. به چه دلیل؟ من فقط به نظرم رسید که 7 تجربه از تجربه موفق از شریعتی رو میشه تعریف کرد که در برابر مادیت فردیت غالب در جامعه ما قابل اعتناست. اولین مسئله که شریعتی روشنفکر دیندار به اون خودش رو ملتزم میدونست مسئله محوری بود. شریعتی به مسائل حاشیه نپرداخت، به مسائل سخت در متن وارد میشد و این کار خیلی دشواری هست، چون برای روشنفکر آسان‌تر هست که به مسائل حاشیه‌ای آکادمیک‌تر، علمی‌تر و بی‌دغدغه‌تر بپردازه، در حالی که ورود به مسئله سخت هست. دومین ویژگی که شریعتی داشت انتخاب رویکرد گفتگویی و گشودگی بود. منطق شریعت، منطق اندیشه‌ای، در منطق اندیشه‌ای شریعتی هر تفکری برای تفکر مخالف او مورد توجه بود. شاید این به دلیل دنیاهای مختلفی هم بود که تجربه کرده بود، از دنیایی که در مشهد و در حضور پدرش داشت تا دنیایی که به غرب رفته بود و بعد به جامعه. ویژگی سومش که برای روشنفکر به نظر من و برای مصلح اجتماعی مهمه، جعل امیده یا امیدوار بودن. برای جامعه دست خوش تغییر همیشه انقلاب توقعات فزاینده سرخوردگی های فزاینده ایجاد میکنه، ولی شریعتی یک روشنفکر امیدوار بود و سعی میکرد که از متون و منابع مختلف دینی، تاریخی، ادبی یه مختلف جعل امید بکنه. چهارمین ویژگی شریعتی این بود که کنشگر بود، نظارگر نبود، روشنفکری نبود که بعد از صحبت‌های پیچیده نظری خودش به زندگی راحت برگرده، خواب و حیات عادی خودش رو فدای این دردمندی خودش بکرد. درد داشتن دکتر شریعتی خیلی مهم است. بد نیست که برای دوستان، خب در چون آغاز هفته وحدت هم هستیم، بین اشاره بکنم، چون من این رو حضوراً از مرحوم استاد محمد تقی شریعتی شنیدم و خیلی هم انعکاس پیدا کرد، ولی این رو بگم. ایشون نقل میکرد که یک شب دردمندیش رو میخوام بگم، یک شب دیدم که صدای هقهق گریه میاد، نگران شدم دیدم که صدای علیست، بعد رفتم به اتاق علی، دیدم روی اون میز کوچکی که داره چیزی می‌نویسه سرش رو گذاشته روی کتاب و داره گریه میکنه. نگران شدم که شاید قلبش گرفته، شونهاشو تکون دادم، سرشو بلند کرد، گفتم که چی شده، باید استاد شریعتی و هراسون شدنش هم رو میدیدید که هراسون شدنش و علاقش به پسرش چقدر بود. تا بلندش کردم گفتم شب پیغمبر رو به خاک سپردم. اسلام شناسی رو که مینوشت در اونجایی که تموم شده بود، گریه دیگه امانش نمیده. اینجور دردمندی با نظارگری تفاوت داره. ویژگی پنجم که وقتم گذشته فقط عنوانش رو میگم، خلاق بودنه. یعنی از مفاهیم موجود که گفتن در سنت یا در مدرنیته حتی مورد استفاده غلط قرار میگرفت، او باز به اصطلاح اینها رو جوری به کار گرفت که جامعه خودش رو تغییر داد. و ویژگی ششمش منتقد بودن بود. شریعتی همیشه اون نه رو در زندگی اجتماعیش هم داشت، انگار به هر چیزی انتقاد داشت و در این انتقادش بود که در واقع راه رو پیدا میکرد. و ویژگی هفتمش رو من گذاشتم صبور بودن در این حال و عاشق بودن. خیلی معمولاً در روشن فکری این خطر هست که عشق رو و صبر رو از آدم بگیره به خاطر که درگیر عقل میشه، و این ویژگی ششم هم ویژگی هفتم هم ویژگی بود که از شریعتی تونست یک الگو یا مدلی رو درست بکنه که در شرایط مختلف یا در جوامع مختلف داره عدم پایان خودش رو یا ادامه زندگی خودش رو نشون میده. این ما رو میگه که چه منتقد شریعتی باشیم و چه طرفدارشیم که از زیستهای شریعتی و از الگوی شریعتی برای روشنفکری در دوران خودمون و در جامعه خودمون باید استفاده کنیم. به هر حال اون چیزی که بود این بود که شریعتی رو درگیر بین آرمان و واقعیت میکرد و به تعبیر خودشون بارها به اقبال استناد میکرد این بود که مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست، از همین جان از همین خاک جهان دیگری ساختن است و او تونست در دوران خودش این رو بسازه. حالا ما باید ببینیم که میتونیم یا نمیتونیم.
البته خود یه راجع به شریعتی ما چه میاندیشیم و وقتی میگیم شریعتی چه معنایی در ذهن ما میاد، این هم محل بحثه، ولی چون به دلیلی که ما فرصت نداریم من رو اپوخه میکنم. و خود مسیر بحث از نسبت شریعتی با روشنفکری دینی تا حدودی به ما کمک میکنه که تصویر روشنتری از اندیشه شریعتی هم داشته باشیم. خب یه نکته رو من به لحاظ اپیستمولوژیک خدمت شما عرض بکنم. نکته اول، وقتی ما دو چیز رو میخوایم با هم مقایسه بکنیم، میان دو امر نسبت‌های بسیار بسیار زیادی وجود داره. یعنی اگر فرضاً پرسش بشه که میان من با آقای دکتر مصباحیان یا میان من با آقای دکتر خامیکی چه نسبتی وجود داره، یک پاسخ مشخص نداره. می توانیم به اعتباری که هر دوی ما مذکر هستیم یک نسبت برقرار کنیم، یک نسبت وحدت به این اعتبار که قد یکیمون بلنده، قد یکیمون کوتاست، یک نوع تمایز ببینیم، به یک اعتبار که هموطنیم میتونیم یک نسبت وحدت برقرار بکنیم، به این نسبت که مثلا آقای مصباحیان در کانادا تحصیل کرده و من در هند، یک نسبت تفاوت به اصطلاح مشخص کنیم. به حال میخوام بگم وقتی میان دو امر رو میخوام با هم مقایسه بکنیم، باید توجه باشیم یک نسبت واحد وجود نداره و این انسان عامی و نامتفکر است که با نسبت‌های مطلق در مورد امور صحبت میکنه. اما انسان متفکر، انسانی که تئولوژیک فکر نمیکنه، انسانی که ایدئولوژیک فکر نمیکنه، انسانی که فقط تئولوژیک فکر میکنه، دشمن کافر، یعنی با یک مؤمن کافر، یعنی قال قضیه رو میکنه، یا انسانی که ایدئولوژیک فکر میکنه، دوست دشمن. اما فرض میکنه من با یک کشوری دشمن هستم، اما وقتی لایه اوزون سوراخ شده، وقتی فرضاً مشکل زیست محیطی داری، مشکل آب داری، من با دشمنم در واقع در جبهه واحد قرار دارم. یعنی میخوام بگم ما نسبت‌های مختلفی رو میتوانیم به اصطلاح بیان کنیم. لذا اگر من دو تا جمله بگم که شریف هرزن شریعتی، این صدا اکو داره ها، مشکل نداره، صدای من خوب دارید، من از صدای بلندگوی خودم خسته شدم. لذا اگر من بگم شریعتی یکی از برجسته ترین روشنفکران دینی تاریخ معاصر ماست و در جای دیگری اعلام میکنم که شریعتی با روشنفکر دینی نسبتی نداره و به هیچ وجه شریعتی رو نمیتوان یک روشنفکر دینی تلقی کرد، به هیچ وجه متناقض صحبت نکردم، اگر اعتبارهاش رو روشن میکنم. من دارم هنوز دارم در مقام ایضاح پرسش هستم. خب داریم در مورد مقوله روشنفکر دینی میاندیشیم. دو تا مؤلفه داره، روشنفکری و دین. تا باز معنای اینها روشن نشه هنوز مشخص نیست ما راجع به چه چیز صحبت میکنیم. وقتی از روشنفکری صحبت میکنیم ما دو گونه مواجهه و اساسا با همه پدیدارها از جمله با پدیدار روشنفکری دو گونه مواجهه میتونیم داشته باشیم. یک مواجهه، مواجهه پیشینیه، مواجهه متقدمه، مواجهه غیر تاریخی است، یعنی به طور اپرایورای نشستم یا یک تعریفی از پدیدار اعلام میکنم، دیکلریشن میکنم. فرض کنید تعریف شریعتی از پدیدار روشنفکری چنین تعریفیه. شریعتی میگه روشنفکر کسی است که نسبت به سرنوشت جامعه خودش حساسه، یا روشنفکر کسی است که نسبت به سرنوشت جامعه خودش احساس مسئولیت میکنه، یا آنچه که دکتر خالیکی ذکر کردن، روشنفکر کسی است که در واقع دارای خودآگاهی اجتماعی و تاریخی. خب اگر به این معنا بگیریم روشنفکری رو، یا فرض بکنید تعریفی که جلال رحمت از روشنفکری ارائه میده، روشنفکر کسی است که اهل تقلید نیست، لذا نتیجه میگید که روحانیون و نظامی ها نمیتوانند روشنفکر باشن چون مقلد هستند. تعریفی هم آقای دکتر مصباحیان، ریمون آرون و خیلی دیگه از روشنفکری اعلام کردن. اما یک رویکرد دیگه با پدیدارها، از جمله با پدیدار روشنفکری، تعریف به اصطلاح تعریف تاریخی است، یعنی شما به تاریخ رجوع میکنید تا ببینید تاریخ چگونه پدیدار رو برای شما آشکار میکنه. در یک تلقی تاریخی روشنفکری یک تیپ نوین اجتماعی است، یک جریان تاریخی است که با ظهور عقلانیت مدرن در اروپای غربی شکل گرفت، در بطن جنبش عصر روشنفکری. در این معنا روشنفکر کسی است که به جهانبینی و ارزش‌های عصر روشنگری قائله. روشنفکر کسی است که به جهانبینی و ارزش‌های عصر روشنگری قائله. ارزش‌های جهانبینی مثل چی؟ مثل رازدایی از عالم، اینکه بکوشیم همه چیز رو تبیین عقلی بکنیم، مثل تکیه بر شکاکیت، آنچنان که دکارت بر شکاکیت تکیه کرد، مثل تکیه بر آمپیریسم یا تجربه‌گرایی، آنچنان که جان لاک و هیوم برش تکیه کردن، دارای روحیه سیانتیسی و پوزیتیویستی، آنچنان که مثلا در آگوس کانت می‌بینیم، معتقد به اصل پیشرفت، معتقد به یک لوژیسیسیسم یا منطق‌گرایی. و یکی از ویژگی‌های مشخص روشنفکری اصل روشنگری در واقع ضد سنت و ضد همه سنن ماقبل مدرن بودن بود، همه سنن ماقبل مدرن رو در واقع خرافی و مقابل، یعنی در دایکوتومی جهل علم تفسیر کردن که هر آنچه ماقبل نگرش علمی جهل است، خرافه است، یا به تعبیر فروید با اضطراب اروایی آقای مزبایان نوعی توهم است. تکیه بر خلل خودبنیاد، تکیه بر مقوله آزادی، یکی از ویژگی های روشنفکری مطابق با عقلانیت مدرن و عقلانیت اصل روشنگری، عدم به رسمیت شناختن ساحتی به نام ساحت قدس و عدم پذیرش گشودگی انسان به ساحت قدس و عدم به رسمیت شناختن نیاز بشر به ساحت قدس. در این معنا روشنفکری مسابق است با بشر بنیادی، مسابق است با خود بنیادی، مسابق است با اومانیسم در معنای یونانی و غربی کلمه. حالا وقتی از نسبت بین شریعتی با روشنفکری دینی صحبت میکنیم، به اعتبارهای گوناگون ما میتونیم بحث کنیم. شریعتی به اعتبار حس مسئولیت نسبت به جامعه یک روشنفکر برجسته است. شریعتی به منزله کسی که دارای خودآگاهی اجتماعی تاریخی یک روشنفکر برجسته است. شریعتی به اعتبار اینکه وارد پراکسیس اجتماعی شده یک روشنفکر برجسته است. اما در یک گفتمان متافیزیکی و فلسفی که من خواهانم در این گفتمان بحث بکنم، نه در گفتمان‌های سیاسی و جامعه شناختی ایدئولوژیک که غالب بحث و معطوف اونجا میشه، در یک گفتمان متافیزیکی شریعتی به هیچ وجه یک روشنفکر نیست. به هیچ وجه شریعتی یک روشنفکر نیست در معنای باورمندی به اصول و مبانی اصل روشنگری. داخل پرانتز فقط یک جمله بگم، رویکرد فلسفی و متافیزیکی و از رویکردهای دیگه مهمتر میدونم و ما رو در فهم مسائل کمک میکنه. اگر ما صرفا در سطح مباحث جامعه شناختی باشیم، این ترجیحاً رو از من شنیدید، جامعه شناسی بدون فلسفه علوم اجتماعی سوسیولوژی نیست، سوسیومتریه، و فلسفه علوم اجتماعی بدون بحث فلسفی، یعنی بدون اونتولوژی و اپیستمولوژی، یعنی یه مش وراجه. این راجع به دیگر علوم هم میگیم. تاریخ بدون فلسفه تاریخ و فلسفه تاریخ بدون فلسفه تاریخ نخواهد بود. روانشناسی بدون فلسفه روانشناسی و فلسفه روانشناسی بدون فلسفه در واقع بحث‌های پادر هوا خواهد بود، بحث‌های کامن سنس و حرف‌های کوچه و بازاره، ولی فرد فکر می‌کنه که داره حرف‌های مهمی می‌زنه. یعنی می‌خوام بگم رویکرد متافیزیکی برای من دارای یک نوع اولویت و ارجحیت. در این سو مقوله دین رو داریم، یعنی در ترکیب روشنفکری دینی راجع به روشنفکری صحبت کردیم، اما واقعا مقوله دین هم از اون مقولات بسیار بسیار مبهمه. اساسا وقتی در جامعه ما وقتی راجع به دین صحبت میکنیم، یه عده از دین صحبت میکنن و یه عده دین رو عامل انحطاط میدونن و من همین بحثم شروع نکردم، چشم تموم میکنم. وقتی راجع به مقوله دین هم صحبت میکنیم، در واقع یکی دفاع میکنه، یکی حمله میکنه. به ذرس قاطع میگم که دین در جامعه ما یک مشترک لفظیه، مثل کلمه شیر و شیر، شیر جنگل، شیر آب. کلمه وجود داره اما معلوم نیست چه معنایی رو مراد میکنیم. من تو بعضی نوشته ها گفتم وقتی گاهی وقتا میگیم دین، مثلا میگیم ما مسلمان ها، اینجا دین نیست، اینجا کالچره. وقتی میگیم ما مسلمان ها یا میگیم کشورهای اسلامی، یعنی میراث تاریخی از اسلام باشیم. گاهی وقتا دین میگیم مرادمون یک ابژه است، یعنی کسی که راجع به اسلام مطالعه میکنه. مثلا وقتی کسی که در حوزه علمیه راجع به اسلام مطالعه میکنه، اصلا به این معنی مسلمانه، اصلا چیزی که یک مجتهد معنایی باشه مسلمانه. یک دانسته های راجع به اسلام، چنانکه پتروشفسکی روز کتاب اسلام در ایران نوشته، اطلاعات خیلی زیاد راجع به ایران داره، مثلا ماری شیلر همینجور، یا مثلا پترو اوزنهان گرزیر یهودی اطلاعات راجع به اسلام داره که حوزه‌های علمی ما ندارن. اصلا به معنای دینداری و مسلمانی نیست. گاهی وقتا دین میگیم به منزله اخلاق، معنای کانتی کلمه است که دین یعنی رعایت اخلاق، و گاهی وقتا دین میگیم که نظام تئولوژیکه، اما به اعتقاد من هیچ کدوم از اینها دین نیست. اما دین یک معنای خاصی هم داره. دین به منزله یک پاسیبیلیتی که در برابر اکزیستانس انسانه، و دین یک نحوه بودن در این جهانه، یک نحوه تحقق هستی آدمی است، و هاردکوره اون هسته مرکزی تفکر دینی در واقع گشودگی به ساحت قدسه، و اینکه امر قدسی، امر استعلایی میتواند بشر از این امکان برخورداره که نحوه مواجهی با این جهان داشته باشه، که امر استعلایی یا حقیقت قدسی بر ذهن و زبان و احساس و اندیشه و کنش او تجلی داشته باشه. در این معنای اخیر بخش عمده‌ای از جهانیان که ما به منزله دیندارها میشناسیم، مسیحیان، یهودیان، 1 میلیارد داریم مسلمان، در واقع همه سکولاره، همه سکولاره. چرا که نه در مورد گوشبودگی انسان به این ساحت میاندیشن، نه در واقع این امر قدسی در ذهن و زبان و اندیشهشون تجلی پیدا میکنه. وقتی میگه ما مسلمان ها، یعنی پدر مادر مسلمان بودن در یک تاریخ اسلامی قرار داشتیم. لذا میان شریعتی با روشنفکری گفتم نسبت های متکثری وجود داره و بسیاری از معانی روشنفکری با بسیاری از معانی دینی سازگاره. یعنی من میتونم روشنفکر باشم، راجع به تاریخ دین مطالعه کنم، دین رو به منزله اوبژه کنم. اما اگر دین رو به منزله یک نحوه تحقق بودن آدمی بفهمیم، یعنی انسان دینی یک نحوه بودنی است که با انسان غیر دینی متفاوته، روشنفکری که بر اساس جهانبینی اصل روشنگری و با عقلانیت مدرن خودش رو متحقق کرده، در واقع نمیتواند یک انسان دینی باشد، یعنی انسانی که خود رو گشوده به ساحت قدس میدونه. فقط و فقط به این اعتبار متافیزیکی است که من معتقدم به هیچ وجه شریعتی رو نمیتوان در زمره روشنفکری دینی محسوب کرد. چرا؟ چون اساساً اصطلاح روشنفکری دینی به لحاظ اجتماعی و سیاسی نمیگن، به لحاظ متافیزیکی یک مفهوم در واقع متناقض به ذاته. روشنفکر دینی ما نمیتوانیم داشته باشیم، هرچند جامعه شناسان اهل سیاست و اهل ایدئولوژی مفهوم روشنفکری دینی رو به کار میبرن. بعد از انقلاب در واقع دکتر سروش بود که در دهه 70 کتابی رو چاپ کردن به نام روشنفکری دینی و بعدها این کتاب تحت عنوان روشنفکری و رازدانی متبرد به صدا چاپ شد. حرف اساسی من اینه روشنفکری همون تلاشی برای رازدانی از عالم، و روشنفکری نمیتواند به راز در این جهان بیاندیشد و آدمی رو به این راز گشوده ببیند. دکتر سروش یعنی در نقد حرفای من و در نقد دیگران بارها شنیدم در بعضی از نوارهاشون فرمودن که من تعجب میکنم، من راهی جز روشنفکری دینی نمیشناسم. کاملا با دکتر سروش موافقم، کاملا با دکتر سروش موافقم. یعنی وقتی ایشون میگه من جز چی راهی جز روشنفکری دینی نمیشناسم، معنیش اینه که ما گریزی نداریم که زیست جهان مدرن رو به رسمیت بشناسیم. به این معنای روشنفکری رو به معنای به رسمیت شناختن زیست جهان مدرن بدونیم، من خودم رو یک روشنفکر میدونم، شریعتی رو هم یک روشنفکر میدونم. اگر اینکه ما راهی جز روشنفکری دینی نداریم در لسان دکتر سروش، معنیش این باشد که سنت احیا ناشده سنت نیست، و تا زمانی که سنت تاریخی رو نتوانیم به نحوی بازخوانی و بازتفسیر بکنیم که در افق تاریخی مدرن معنای خودش رو پیدا کنه، با این معنا هم در واقع من میپذیرم که ما گریزی جز روشنفکری دینی نداریم. اما به این اعتبار که در واقع ما به کمک عقلانیت مدرن بکوشیم دین رو تفسیر کنیم، من معتقدم این راه به لحاظ متافیزیکی مسدوده و این گونه تفسیرها به معنای اصل تقوا است که وارد قلعه تفکر به اصطلاح ایمانی و دینی میشه و همچون اصل تقوا این قلعه رو فتح میکنه و در اختیار سکولاریسم قرار میده. روشنفکری بعد از به اصطلاح انقلاب عمدتاً، یعنی در دو چهره شاخصش اگر آقای ملکیان و آقای دکتر سروش باشه، اینها در یک چارچوب کانتی دکارتی میاندیشن. من اقل استراز دارم به کار به خاطر زمان، اگر به من 10 دقیقه اجازه بدید کم تره چیز دارید؟ آخه من خرجم کردی یا تهران اومدی به حدی بذارم همش که اگر سعی می‌کنم زود تموم کنم. اینقدر شتابانم که دیدم. بله؟ از آقای دکتر سروش استدعا می‌کنم مسئولین کشور نازنه باشه تا این سرمایه ملی کشور به این کشور بگیرد. من استدعا اینه که بحث‌های من در یک گفتمان متافیزیکی فهم بشه. به هیچ وجه بحثم سیاسی نیست، بلازه به هیچ وجه بحثم. اگر گلوله ای به طرف معاصر فرهنگی این کشور بیاد، شائقانه خودم رو در برابر گلوله ها قرار خواهم داد. اما بحث من بحث دانشجوی فلسفه است. به هیچ وجه بحث تحقیر ندارم، به هیچ وجه نمیخوام برای قدرت سیاسی خود شخصی بکنم. کاملا در مقام یک دانشجوی فلسفه دارم فهم فلسفی خودم رو از مسائل فرهنگی خودم رو بیان میکنم. ببینید تاریخ فلسفه سه دوره رو بوده. دوران کلاسیک وجود بنیاده، یعنی مسئله فلسفه کلاسیک، مسئله ارسطو و مسئله افلاطون اینه که اعیان چگونه است، حقیقت موجودات چگونه است، حقیقت جهان چگونه است. اما در دوران مدرن فلسفه جدیدی ظهور پیدا کرد با دکارت و سپس کانت، فلسفه آگاهی بنیاد شد و فلسفه پست مدرن که فلسفه زبان بنیاده. در دوران مدرن در واقع مسئله اینه که محدوده آگاهی من چیه و بر اساس سوبژکتیویسم جدید در واقع بشر نمیتواند به بیرون از حوزه آگاهی دست پیدا کند. بر اساس اندیشه کانت معرفت ما معرفت پدیداری است و پدیدار یعنی آن چیزی که در حوزه آگاهی خود رو به اصطلاح نشان میدهد و ما به نومن و آنچه که آن سوی آگاهی است و فراسوی آگاهی است به هیچ وجه دسترسی نداریم. و جریان به اصطلاح روشنفکری دینی بعد از انقلاب ما کاملا در چارچوب سوبژکتیویسم جدید فکر میکنه. وقتی شما در چارچوب فلسفه جدید و عقلانیت جدید هستید به هیچ وجه به نومن یا به ساحت قدس گشودگی ندارید. به این اعتبار و فقط به این اعتبار در واقع به هیچ وجه نمیتوانیم در چارچوب فلسفه سوبژکتیویسی جدید بیاندیشیم و از دین به معنای گشودگی به ساحت قدس، گشودگی به ساحت نومن سخن بگیم. یک نکته رو بگم، اگر قرار فرهنگ دینی زنده باشه تا زمانی که ما نتوانیم راه برون شدی از سوبژکتیویسم جدید پیدا بکنیم، در واقع فرهنگ دینی پادر هماست. یعنی هر آنچه که ما به منزله اراده الهی، آگاهی قدسی، هر آنچه که میگیم حاصل سوبژکتیویته بشره. یعنی قرآن کلام الهی نیست، قرآن کلام محمد مصطفی است بر اساس سوبژکتیویسم جدید. اگر ما نتوانیم راهی برای خروج از سوبژکتیویسم جدید پیدا کنیم، کل فرهنگ شرقی پادر هواست. من استدعا دارم مقاله سوبژکتیویسم و تفکر به صورت امکان گسست از سوبژکتیویسم و تفکر معنوی من رو یک تبرک بکنید. نکته اول من اینه، روشنفکران دینی بعد از انقلاب ما درکی از مسئله سوبژکتیویسم ندارن، چون بیشتر مسائلشون مسئله ایدئولوژیکه. یعنی در واقع چون وارد بحث حکمه و فلسفی نمیشن، اساساً مسئله سوبژکتیویسم رو درک نمی‌کنن و درک نمی‌کنن که این سوبژکتیویسم چطور به نیهیلیسم انجامیده و این نیهیلیسم یعنی بحران معنای جهان کنونی ما حاصل سوبژکتیویسم جدیده. اما شریعتی با سوبژکتیویسم چه نسبتی داره؟ شریعتی به صرافت تجربه زیسته از امر دینی داره. همه اون کسانی که تجربه شریعتی رو خوندن و در شریعتی مأوا گزیدن و شریعتی توریستی برخورد نکردن، شریعتی در واقع گشودگی به ساحت قدس رو در آثارش نشون میده. شریعتی به هیچ وجه در چارچوب سوبژکتیویسم دکارتی کانتی نمیاندیشه، برخلاف چهره های برجسته روشنفکری دینی بعد از انقلاب. به این اعتبار که میگم در تفکر شریعتی عنصر شرقیت وجود داره و من شریعتی رو در کنار فردی شرقی ترین متفکران تاریخ معاصر خودمون میدونم. اما در تفکر روشنفکران دینی بعد از انقلاب به هیچ وجه عنصر شرقی رو نمیبینیم، به هیچ وجه عنصر شرقی رو نمیبینیم. البته یه انتقادی به شریعتی بکنم، در تفکر شریعتی به هیچ وجه مبانی شایسته اونتولوژیک، اپیستمولوژیک و آنتروپولوژیک برای گسست از سوبژکتیویسم نمیبینه. شریعتی با مسئله سوبژکتیویته و سوبژکتیویسم مواجهه نداشته، اما تفکر شریعتی سوبژکتیویسم نیست و شریعتی آثارش و تفکرش باعث بست سوبژکتیویسم در جامعه ما نشد. اما روشنفکری به اصطلاح دینی جامعه ما به دلیل بست سوبژکتیویسم در واقع بست دهندگان نیهیلیسم در جامعه ما بودن. فقط یک پرسش. معمولا من با این پرسش مواجه میشم، آخه چطور تو میگی مثلا روشنفکران دینی مثل دکتر سروش در واقع اینها تفکر معنوی ندارن؟ اینها استاد برجسته مصنوی هستن، شعر و عرفان بخشی از شخصیت ایشونه. کاملا نکته درستی است. انسان طرفت و معجونی است. به لحاظ سایکولوژیک، و روانشناختی من میتوانم به عرفان اعتقاد داشته باشم، به حافظ عشق ببرزم، اما فیلسوف تحلیلی هم باشم. می توانم نماز بخونم پوزیتیویستم باشم به لحاظ روانی، به لحاظ سایکولوژیک، اما به لحاظ متافیزیکی نمی توانید پوزیتیویسم رو فرض کنید با تفکر دینی جمع بکنید. نمیتونید سوبژکتیویسم جدید رو با تفکر دینی جمع بکنید. لذا در روشنفکران دینی ما یک وضعیت اسکیزوفرنیک وجود داره، یک وضعیت شتوگاف پرندی وجود داره. یعنی یک طرف بر دین تکیه میشه اما برای سو بر سوبژکتیویسم و عقلانیت جدید و در بستر تاریخی در واقع نهایتاً سوبژکتیویسمی که غلبه پیدا میکنه. آنچنان که در آقای ملکیان شما این چرخش های متعدد رو میبینید و در واقع این پروژه عقلانیت و معنویت یک پروژه لایه تچسبکه. یعنی اون عقلانیت هیچ ساپورتی برای این معنویت نیست و نهایتاً شما به کمک روانشناسی و نه به کمک مبانی انتولوژیک، اپیستمولوژیک، آنتروپولوژیک میخواید دوتا رو به هم ببندید، اما نهایتاً سکولاریسم غلبه پیدا میکنه. چنانکه در تمام چهرهایی که به اصطلاح در تمام چهرهایی که موضوع جریان روشنفکری دینی هستن نهایتاً این سکولاریسم که غلبه پیدا میکنه. پر حرفی کردم، پوزش سپاسگزارم.
تعدادی از دغدغه های خودم رو که فکر میکنم دغدغه خیلی های ما هست و دغدغه شریعتی و نسل شریعتی هم بود با شما مطرح کنم. واقعیت این هست که پروژه شریعتی یک پروژه ناتمام، پروژه شریعتی و پروژه نسل شریعتی. اساتید نکات رو فرمودن، از تو فرمایشاتشون مسائل مختلف رو میشد نتیجه گرفت. واقعیت این هست که شریعتی وقتی میگیم پروژهش ناتمامه یعنی نیاز به اصلاح داره. یعنی تشیع علوی و تشیع صفوی اگرچه چیزی از حقیقت درش هست ولی نه تاریخ تشیع رو میتونه توضیح بده و نه تاریخ ایران. واقعیت این هست که نظریه دموکراسی هدایت شده نظریه ایست که لاغه به لحاظ نتایجش امروز قابل پذیرش نیست. اینا همه قابل. اما جریان روشنفکری بعد از انقلاب که حالا ممکن از قبل از انقلاب هم قلمی زده باشن، ممکنه هم نه، بعد از انقلاب کارش رو شروع کرده باشن. وقتی این انتقادات رو مطرح میکنن راجع به ایدئولوژی شدن دین، آیا خودشون آلترناتیو دیگری ارائه دادن؟ مسئله من این هست. ببینید شریعتی طرح داشت، طرحش خوب بود، بعد بود من کاری ندارم. شریعتی یک طرح ایجابی داشت. طرح ایجابی روشنفکران ما امروز چیست؟ این سوال خیلی مهمی. اگر امروز ما میبینیم که سیاستمداران ما بعضا اهل معامله ان، این آیا معناش این نیست که روشنفکران ما و همچنین حوزه‌های علمیه ما فرق نمی‌کنه؟ یه سری به خودشون بزنن بگن ما چیکار کردیم که این جامعه اینقدر بی‌درد شده، اینقدر بی‌تفاوت شده؟ اگر امروز هر روز که می‌گذره یکی خودش از یک پل عابر پیاده آویزون می‌کنه، دو تا دختر میان همینجا اصفهان پل چمران خودشونو میندازن پایین و جریان روشنفکری ما به طور عمده هیچ واکنشی نشون نمیده، این جایی نداره که ما از خودمون بپرسیم چه اتفاقی افتاده که جوهره روشن فکری که اعتراض بوده از دست رفته و از بین رفته؟ شاگرده شریعتی این مثلا تکلیفشون مشخصه، خودش که نیست. شاگرده شریعتی دوتاشون که 7 سال قهرمانان تو هستن، این از این دو نفر. علیرضا رجایی نازنین رو ببینید با نصف صورت داره لبخند میزنه و امیدش رو از دست نداده. این تکلیف شاگرده شریعتی. سوال من اینه، روشنفکرهای ما، روشنفکرها هم از دینی، عرفی، معنوی، چهل فکره، هرچی، اینها چه طرح ایجابی برای وضعیت فعلی ما دارن؟ چرا راهی جز ادامه پروژه شریعتی، پروژه عرفان، برابری و آزادی وجود نداره. ما اگر میخوایم نقد بکنیم باید این پروژه رو نقد بکنیم. دوستان عزیز، من میخوام خدمت شما عرض بکنم که امروز دیگه پدر و مادرهای ما تنها متهم نیستن. امروز خود ما متهم، خود ما این که هیچ کنش ایجابی نداره، خود ما این که وقتی دکتر سوسن شریعتی اینجا میشنه و برامون صحبت میکنه میگیم خیلی تئوری صحبت نکن. مگه میشه بدون تئوری عمل کرد؟ عمل بدون تئوری عمل کوره. ما باید فکر برای خودمون بکنیم. آینه رفتم که بگیرم خبر از خیش، دیدم که در آن آینه هم جز تو، جز تک تک شما کسی نیست. من میخوام فقط یک جمله بگم و اون همون جمله ایه که دکتر شریعتی خطاب به احسان گفت: خواندن و خواندن و خواندن و مقدمه بر خواندن، احیای امید در قلب های مرسی.
و سرکار ملیه خانوم دکتر شریعتی تشریف آوردن و اونجا من البته نقد مختصری داشتم خدمت ایشون و باید واقعا تشکر کرد که بر شهر اصفهان این بزرگواران منت می نهند و تشریف میارند و قدم بر چشمان ما می گذارند. امروز میخوام به چند مطلب حالا در حدی که وقت بشه اشاره کنم. اولا باید بگیم که نقد خوب سازندش خیلی خوبه و کسی اونو رد نمی کنه، منتها یک سری نقدها سازنده نیست و یک سری نقدها پس از وجود اون فرده. امروز اگه دکتر شریعتی زنده بودند شاید تمام این نقدهایی که به ایشون می شد در عرض دو سه دقیقه شاید پاسخ می دادن و جمع می کردن. خب وقتی که ایشون نیستن، حالا هر نقدی هم بشه ممکنه ایشون نتونه، کسی نیست که پاسخ بده، ولی واقعیات تاریخی ما گویای این مطلبه که راه ایشون سعید بود یا نبود. حالا به قوله دوست عزیزمون که اینجا بودن، ما نمیخوایم تایید کنیم یا نمیدونم رد کنیم، منتها باید بگیم زمانی که دکتر شریعتی مرحوم شدن، حالا یا به تعبیر شهید شدن، در لبنان امام موسی صدر بر واسه ایشون یه مراسمی ترتیب داد. این اوج نشاندهنده صلابت دکتر شریعتیه. یه عده داخل کشور ایشون رو نقد می‌کردند. شهید بهشتی عزیز که از ایشون هم کمتر یاد شده در رسانه‌ها، ایشون رو گفت کسی توهین نکنید، نقد سازنده اگه دارید بیاد بگید و مطرح کنید. و جالبی یه مطلب اینه که شهید بزرگان، شهید مطهری هم در حسینی ارشاد با دکتر شریعتی یه جا مشغول بودن. اگه قرار بود نقدی به صحبت‌های ایشون بشه، خب این وقایع تاریخی اونو نشون میده. ما اینجا باید ذکر کنیم به جمله‌هایی از خود دکتر شریعتی. دکتر شریعتی جمله خیلی قشنگی دارن. راجع به بحث آل شیعه که مطرح شد، دکتر علی شریعتی می‌فرمان شیعه علی علیه السلام بودند، از چون علی علیه السلام عمل کردن شروع می‌شود و این مرحله ایست پس از شناخت و پس از عشق. بنابراین ما یک ملت دوستدار علی علیه السلام هستیم، نه شیعه علی علیه السلام. چرا که شیعه علی علیه السلام علیوار بودن، علیوار اندیشیدن، علیوار احساس مسئولیت کردن، در برابر جامعه علیوار زیستن، علیوار پرستیدن و علیوار خدمت کردن است. بله دکتر شریعتی درست فرمودن و دوست عزیزمونم درست فرمود، ما باید دغدغه داشته باشیم نسبت به مسائل جامعه. و لازم ذکر که در بسیاری از جایگاه ها در صحبت های خود دکتر بزرگوار دکتر شریعتی گرفته تا چیستی روشنفکری و روشننگری و انواع روکردهای اجتماعی این مطلب هست. شما میبینید که انواع روکردهای اجتماعی ما به چهار بخش تقسیم میشه، یکی از منظر جامعه شناسی میاد اونو بررسی میکنه، یکی از منظر دینی بررسی میکنه، یکی منظر فلسفی و کلامی مطرح میشه و یکی منظر روانشناسی.
30 ثانیه وقته.
بله من در این فرصت کم باید بگویم درود خداوند بر این معلم هوشیار همه نگر با سواد دنیا دیده دکتر عزیز دکتر علی شریعتی، و امیدواریم که خداوند به برکت این امامت ولی عصر که به همه شما بزرگواران رو من تبریک عرض میکنم، خداوند انشاءالله ولی عصر امام زمان آن زاده زنده حسین را از ما راضی و خوشنود گرداند. با تشکر از حضور همه دوستان عزیز.
خانم فاطمه امانی اگر هستن توی تالار آماده باشن برای تیرون بعد. هستن؟
نام خدا با عرض سلام خسته نباشید. حسین زنگره هستم، دانشجوی دبیری ریاضی از دانشگاه فرهنگیان و حامل سلام دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به خانم سوسن شریعتی هستم. بدانید که توی دانشگاه فرهنگیان ما نتونستیم همچین مراسمی برگزار کنیم، ولی دوستان ما در این مجلس هستند. در گوشه گوشه این مجلس معلمان آینده هستند و به عشق شما بودن و بدونید که قاچاقی هم وارد شدن.
شده بود که ورود برای اون آزاد باشه. تشکر
کنم اما دوستان من همکاران گرامی و محترم، سوال مهم اینجاست. شریعتی در زمانی که به نظر بنده بحران هویت پیش آمده بود و دینداران جواب نمیتوانستن برای مسائل جدید جوابگو باشند و بی دینان هم از اون شخصیت جدیدی که برایشون شکل گرفته بود خوششان نمی اومد، تونست با یک گفتمان جدیدی دوباره همه رو زیده چرخ قرار بده. ولی امروز همون جور که آقای عبدالکریمی گفتن، داریم به سمت آروم آروم و خیلی راحت به سمت یه سکولاریسم میریم. شاید اسمش تهاجم فرهنگی باشه، اما چه باید کرد؟ این سوالی است که من از خانم سوسن شریعتی می‌پرسم. اگر امروز علی زنده بود چی کار میکرد؟ آیا باز هم دوباره رنسانس اسلامی رو میگفت یا علی هم سکوت میکرد؟ با اجازه.
فاطمه است. پدر مادر ما متهمین و آرین چه می‌گوید برای انتقادی که میخوام بکنم از روحانیونه، از کسانی که این وظیفه خطیر رو به عهده میگیرن تا بتونن دین اسلام رو به ما برسونن. اما متاسفانه میبینیم که تعداد روحانیون ما هر روز داره بیشتر میشه و یک روحانی نیست که اسلام واقعی رو بشناسه. چطور میان برای ما صحبت میکنن از حجاب فاطمی، از عدالت علی، وقتی خود رویی نبردن؟ این همه خودی خودشون به خود اجازه میدن تمامی مشکلات جامعه را زیر سر و موهای من بدونن و موهای خانم های جامعه. ظلم و ستم رو میبینید سکوت میکنید. شما پیرو همون حضرت علی هستین که نیمه های شب مخفیانه در خونه یتیم ها رو میزدن و بهشون تمام میدادن بدون این که کسی به فهم اون علی بود. همون حضرت علی که توی گرمای صحرای عرب زمانی که آب نمک گران قدر ترین و گران بهاترین چیز بود، چاه آب میکنه و در اختیار مردم میذاشتن. و ما روحانیون ما چی؟ برای نمازی که میخونن پول دریافت میکنن. چطور ما بخوایم سمت دین بریم؟ من دانشجوی که از ساعت 8 صبح 6 بعد از ظهر کلاس دارم و فقط میتونم زمانی که برای نماز به مسجد برم پای سخنرانی چنین روحانیونی که تعدادشون متاسفانه کم نیست دین بیاموزم. از زمانی که حوزه های علمی ما با خواهان طلبه هایی شدم با معدل بالای 12 و از جامعه ما این شد.
بیشترین استفاده ای که از آثار ایشون به خصوص برای جلسه امروز ما میشه کرد، یادم میاد سالها پیش بود آقای دکتر که شما راجع به دو نهله نوگرایان و سنتگرایان حرف میزدید. طبیعتاً وقتی من اونجا نشسته بودم و وقتی شما همینجا الان دارید به من نگاه میکنید و من دهانم باز نشده به حرف زدم، به لباس من نگاه میکنید و میگید ای وای ما با یک آخوند طرفیم با حسن فهم. و آخوندها همینجور که خواهر عزیزمون هم گفتن موجودات واقعا خیلی وحشتناکن انگار. باید عرض بکنم که نه، اینجوری نیست. تفکر شریعتی این نبود که ما امروز بعد از این همه ساعت که اساتید اینجا نشستن حرف زدن، من احساس می‌کنم متوجه حرفی اساتید نشد به خصوص آقای عبدالکریمی که بیاییم و جان الان مستاق صحبت اونم این که راجب حجاب حرف بزنیم. دغدغه ما نه آخوندها هستند نه ضد آخوندها، دغدغه ما تفکره در این جلسه و فردی مثل علی شریعتی دغدغش در وهله اول تفکر بوده. پس از اون من میدونم و من میپذیرم که یک متفکر طبیعتاً اگر میخواد تأثیر گذار باشه باید کنشگر هم باشه، فعالیت سیاسی هم داشته باشه، فعالیت جامعه شناختی هم داشته باشه، معلم باشه، در بین جوانان حضور داشته باشه، فعال باشه، اینا رو من قبول دارم. اما در وهله اول باید یک متفکر باشه. یک متفکر هم دوستان اولین چیزش، دیروز آقای دکتر میگفتن من از ایشون یاد گرفتم، زبانش، زبان هم به تفکر برمیگرده. ما وقتی داریم سخن میگیم آنچه که استفاده میکنیم برای بحث کردن طبیعتا برمیگرده به نحوه تفکر ما. اصلا ما فکر میکنیم یا فکر نمیکنیم، اینا اوهامه، خیالاته یا چیزهای دم دستیه. پدیده ها رو چگونه میشناسیم؟ آقای دکتر خاطر به پدیدارشناسی حرف نزدن، ولی آقای دکتر فکر میکنم در کتاب شریعتی و تفکر آینده ما شما راجع به تفکر شریعتی و پدیدارشناسی خیلی حرفای خوبی رو زدید. دوستان رو دعوت میکنم به این اندیشه. دوستان تا زمانی که نوگرایان و سنتگرایان در جمود زبانی خودشون، من تا نمیگم فکری، در جمود زبانی خودشون گرفتار باشن، ما به جایی نمیرسیم. تا زمانی که امثال من در این لباس واقعا به اون چه که شما میگید مو گیر بدند و دغدغه‌شون اصل مطلب نباشه، تفکر اصیل و زندگی اصیل ما نباشه، همین آش و همین کاسه، و تا زمانی که شما که دانشجویید همین وضع رو داشته باشید که شما هم بیاید همون حرفا رو بزنید، یعنی شما اون بازی که اگر واقعا یه سری از آخوندها با شارلاتانیسم خودشون یه بازی رو برای شما شکل دادن که بر شما حکومت بکنند و شما بازی بدن، من این حرفا رو نمیزنم تو برام دست بزنید، خواهش میکنم حرفامو بفهمید و دردی که من میکشم و هر روز دارم درد میکشم به خاطر این حرفایی که دارم میزنم، این حرف رو بپذیرید، بفهمید و برید هیچ فکر بکنید. علی شریعتی فکر میکرد.
بالاخره پاشون رو از این ترس برداشتن و اجازه دادن یه گفتگوی جدی تفکری در دانشگاه اصفهان شکل بگیره. دوستان برگزاری این جلسات خیلی سخته، چون قبلا بودم توی این جلسات میدونم خیلی سخته. خدا با بد میگم به دوستان، قدرشون رو بدونین، مطمئن باشین بعد از این جلسه حتما تحت فشار قرار میگیرن، میایین صحبت میکنین پشت تریبون، احساسی میشیم یه چیزایی میگیم میریم، بدونیم حتما این دوستان دارن هزینه میدن، قدرشون رو بدونیم و ازشون حمایت کنیم. اما بحث خودم فرض کنم که خیلی وقت گرفته نشه، بحث من اتفاقا اصلا سیاسی نیست، بحثم کاملا نقد شریعتیه. خیلی عثمان خان هم شریعت بود وجوده، من خودم نصیبم که دورانی که شریعتی میخوندم حتی اشک میریختم، ولی خب امروز در انتهای بحث میگم که راه هم نسبت به شریعتی نیست. نقد شریعتی به معنای نفی شریعتی نیست، به راستی که شریعتی مؤثرترین سخنران عصر جدید ایران و سده اخیر ایران، حتی میشه گفت یکی از مؤثرترین روشنفکران سده اخیر. به همین دلیل به گونه نقد شریعتی میپرزم. گفتگو در مورد شریعتی یک مقوله سهل الممتنع، سهل از اون جهت که چهار دهه از گفتگوی شریعتی گذشته، از زندگی شریعتی گذشته، نتایج شریعتی رو داریم میبینیم، بس بررسیش تا حدی آسونه. اما ممتنه، چون گفتگوی شریعتی چنان وسیعه و چنان تکثر داره که گفتگو در مورد شریعتی رو سخت میکنه و این نشان از تکثر گفتگو و تکثر روشن فکری شریعتی نیست، نشان از تشویش شریعتی به نظر من. در این بره میبینیم که عده حتی طرفداران شریعتی به خیانت به شریعتی، به بعد ادبی شریعتی میپردن که نسل من در دهه 80 شریعتی رو در مسیج های عاشقانه به دوستای خودش میدیم، در صورت که شریعتی در دوره ای، در دوره که مملکت ما در جنگ بود، طرف اول وصیت شهیدان ما بود که میگفتن شهید قلب تاریخ و به گفته شریعتی میگفته بودن میپردازن. اما من بیشتر به بعد ادبی نمیخوام بپردازم، من میخوام به بعد تفکری شریعتی بپردازم. متفکر رو رسمه که در عرصه زمانه خودش بررسی میکنن، اما یک روشن فکر رو نه فقط در عرصه زمانه خودش، که به شناخت اون از گذشته خودش، حال خودش و آینده خودش بررسی میکنن. چرا؟ چون گفتگوی او قرار تبیین راه آینده باشه. شریعتی در زمانه ای میزیسته که گفتمان غربی و شکل استیلای جدید گفتمان غربی داشته رشد میکرده، مخصوصا لیبرالیستی غربی است و نشان مصداقی اونم دموکراسی و نظریات دولت ملته. اما شریعتی نه با روی کردی تاریخ، نه با روی کردی با بروز و افول نظریات انسانی و اجتماعی، که با روی کردی شخصی و اعتقادات شخصی محوری به نقد این گفتمان میپردازه و بیشتر روانشناختی شخصی شروع برس میپردازه و اشتباه شریعتی رو از اینجا شروع میکنم که شریعتی با رویکرد سنتی به جنگ رویکرد مدرن میره که یک بار این رویکرد سنتی در مقابل این رویکرد مدرن شکست خورده بوده و نتیجهش این میشه که این رویکرد مدرن مجدداً غلبه پیدا میکنه به اون رویکرد سنتی، چشم به اون رویکرد سنتی، و بیشتر شکست رویکرد سنتی رو میبینیم. نمیخوام شریعتی رو منکرش بشم، نمیخوام محاکمش کنم، نمیخوام قضاوتش کنم، خودم میگم در عصر زیستم که با خوندن شریعتی میگریستیم، اما در عصر قرن 17 جان لاک میگه گفتگوی ما آن است که چگونه حکومت کنیم، نه چه کسی حکومت کند. در صورتی که شریعتی در نظریات خودش بیشتر به گفتمان فرد محور میپردازه و من اینجا نقد اصلی به شریعتی، همه این حرفها رو زدم که بگم تست یک نظریه‌ای که اشتباهش اثبات شده هزینه زایی بیشتری میکنه. برای همین گفتگو در مورد شریعتی و نقد در مورد شریعتی آری، اما بازگشت به شریعتی با عذر خیلی زیاد خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حوزم میام سال 16 همه حوزمه و وقت به سمت 3 و دکتر. یه نکته که حجاب اجباری چیه؟ حجاب اجباری یعنی حجاب که حکومت اجبار میکنه. حکمش چیه؟ بلا استثنا همه علما نظرشون این است که حجاب اجباری نیست. بلا استثنا شما الان توی اینترنت هم سرچ بزنید حجاب اجباری، تو یکی فرق میاره ادلشا و ادله خلافش هست که تو دوره خلفا مثلا این کنیزی غیر مسلمان روسری سرش میکرده و وارد جامعه میشده باش برخورد میکردم که این نباید، چرا رو سری سرشن خلاف شما ده. یا مثلا داریم که پیامبر دعا کرد به زنی که شلوار پوشیده بوده، این خانم افتاد رو زمین از راست جلوی پیامبر، بعد یعنی اون مقطع معلوم است خیلی از خانم ها شلوار نمی پوشیدن، پای دارا داریم. اما این قضیه که اینا از خودشون در کردن بحث حجاب اجباری، این خلاف دینه. بله، نکته دوم، هر چیزی که پشتش اسم اسلام هست، دانشگاه آزاد اسلامی کجاش اسلامیه؟ این واژه ببینید، این واژه استفاده میکنم، شورای شهر اسلامی، مجلس شورای اسلامی، بانکداری اسلامی، مؤسسه مصابین و رجسان
اسلامی ایران،
حکومت اسلامی. عزیزان من به عنوان یه متخصص دینی و بهتون میگم، یعنی گام بعدی ما برای نزدیک شدن به دین این است که از قضی عبور کنیم، یعنی اسلام رو بفهمیم که یه دروغ بود. این یه مرحله است. نکته بعدی این که چرا اینقدر دکتر شریعتی آدم مهمیه، قرائتی که ایشون از دین کرد یک قرائت استثنائیه. یعنی ما برای اولین بار ما که به ایمانی طلبه که اصلا تو فاز طلبگی خدا این شکلی باشده رو نمیشدیم، خدا یه معنوی تا این که دین از جنس تاریخ باشه، این همه هم آده بسی بحث اجتماعیش مطرح باشه، بحث دیگهش مطرح باشه، این طور رو بوده. این میخوام بهتون بگم یه من ما حوزوی ها نظره مونست یک افاق تازه حتی برای ما حوزوی ها.
خیلی ممنون آقای فاطمی.
بله انشالله. عزیزان من این سوالی که ایشون گفت که اولا تعداد کل روحانی که کشور حدود 35000 بود که یه بخششون نصفشون تو قومه، اکثر من تو روستا بود. این هم یه نکته ای که بگه شما حساب کنید که هر سال نزدیک 1 میلیون فقط ما دانشجویان تو دانشگاه ها، یعنی اصلا قابل قیاس نیست. و بعدش هم این شوهدی که پول میگیرن برای نماز توی اصفهان رسمی، هر روحانی برای مسجدی که میرس ماهیانه 140000 تومان الان رقمش، یعنی اینطور میگن ما هم پول هم خرج رفت و برگشته
شریعتی هستیم برای جمع‌بندی و پاسخ به هم سوالاتی که توی برگه‌ها دوستان دادن و هم سوالاتی که توی چیزها مطرح شده فهمید. البته اگر مسئولیت جمع‌بندی رو به عهده من سپردن شاید خیلی کار درست نباشه، شاید برای اینکه البته بقول آقای دکتر عبدالکریمی باید بر سر هر مفهومی از سرگیری بشه، چون جمع‌بندی یعنی میتونه ماسمالی باشه، میتونه یه مخرج مشترک کلی پیدا کردن باشه، میتونه به نفع این یا آن نارا.
ما شما هم تیریبونه دکتر شریعتی میدیم.
نه اگه شما به پسیدی تطمئن بوده که خوبه بزرگتری ما رو، ولی فرمودم که من از آخرین بحث رو میکنم. نظر من در سه چیز بس مسائلی باید اجماع وجود داریم، شریعتی متفکر باید وجود داشته باشه تا بتونیم نتیجه گیری کنیم. به نظر من بر سر یک سری مضامین اجماع وجود داره. شریعتی متفکر زمانه خودش بود. بله. کی متفکر زمانه؟ کی فرزند زمانه خودش نیست؟ یک بدیهیات میگن بعضی وقتا بحثا اینکه شریعتی فرزند زمانه خودش بود. معمولا اینو میگن برای اینکه بگن پس فرزند زمانه ما نیست، یا پس متفکر زمانه ما نیست، زمانه او گذشته. این به نظر من میرسم به تعریف شریعتی از روشنفکری. بر سرش اجماع نیست به درستی گفتم، ولی بر سر این تعریف از روشنفکری اجماع و حداقل به نظر من قائلترش اینه. شریعتی روشنفکر فرزند زمانه خودش بود، ولی به میزانی که متفکر زمانه خودش نبود هست که متفکر دورانه. یعنی به میزانی که شبیه زمانه خودش نیست که تونسته با مایی که زمانه او نیستیم ارتباط برقرار کنه. همیشه در مورد زمانه شریعتی گفته می شود زمانه اوتوپیاها بود، دیگه ما اوتوپیست نیستیم. زمانه تسلط و سلطه گفتمان چپه سوسیالیسم دیگه نیستیم. مثلا میگم انقلابات بود دیگه نیستیم. ولی زمانه یک زمانه خطی نیست و ما امروزه زمانه بازگشت خیلی از این مفاهیمه. یعنی مثلا اگر دهه 70 اینجا در خدمتتون بودیم، بله تکلیف یک سری مفاهیم روشن بود، اوتوپی، چپ، انقلاب. ولی امروزه ما در از بازگشت بسیار از این مفاهیم دو مرتبه سخن میگیم و بنابراین در نتیجه شریعتی اتفاقا به میزان بیشتری، یعنی بله متأثر از دیسکور مثلا چپ بود به این معنا که سوسیالیسم، ولی به همین میزان رویکرد انتقادی هم داشت به نوعی از دیسکور چپ مسلط در اون تحت از فرزند زمانه خودش بود، ولی نقد داشت به انقلابیگری که بدون پروژه فکری داره میره جلو. رادیکال بود بله، ولی شبیه فرزندان رادیکال زمان خودش عمل نکرد. همه جوانان دهه 40 سلاح به دست گرفتن. شریعتی منتقد نه که منتقد سلاح گرفتن از موضوع محافظه‌کارانه، بلکه معتقد بود اساسا تغییر در جامعه ایران یه علت بعید داره عقب افتادگی ما، و اون علت بعید یعنی علت دراز مدتش مذهبه و به فرم دینی در نتیجه ضرورتا از اونجا باید آغاز کرد. و برمی دلیل به هر مقداری که نزد شبیه زمانه خودش نبود امروز هنوز اعتبار داره، وگرنه که با این سر و 20 سالگی ما خیلی این وقت شبیه بحثای اسکولاستیکی میکنیم، یعنی به قول دکتر میگه تمام تغییر قرون وسطا و مدرنیته تغییر روش بود. قبلا بحث میکردن آقا مثلا اسب اینقدر داشته اونقدر دندون داره اونقدر دندون نداره، و یکی گفت آقا بلند شیم بشمونیم دیگه، ولی این بس نداره. و این تغییر روش باعث شد که مثلا آغاز عصر مدرن بشه. مثلا ما از پایان شریعتی بارها سخن گفته شده، نه در این حال ما می‌بینیم 3-20 سالگی با شریعتی ارتباط برقرار کرده. 20 سالگی دهه 60 که مخاطبین مستقیم شریعتی هم 20 سالگی های دهه 60 که ما هستیم و 20 سالگی های دهه 80 لابد یه جنبی داره مدام این 20 سالگی های هم، یعنی جوانان یه مراجعه میکنن. ما بحث میکنیم اساسا زمانه شریعتی گذشته، بس اینا علاف هم دیگه آمدن چون چسته دیگه همه. بس لابد که به یک نتیجه دیگه مادی من میرسم، یه میدانی لابد که پروبلماتیک هایی که شریعتی شناسایی کرده بر اساس درک طولانی تر از دوران و نه فقط تخت بند زمانه خودش هست که همچنان پروبلماتیک امروزه مخاطب ماست و او با خودش این همانی میبینه بین پروژه شریعتی و خودش. به نظر در یک اجماع پس بنابراین وجود داره و این که شریعتی به دلیل درک درازمدتی که از مفهوم دوران داشته و نه فقط تخت بند زمانه خودش توانسته است یک این دوگانه هایی که ما درگیریم همچنان بهش در این مفهوم عام از دوران سنت مدرنیته عقل و دل نمیدونم خود و دیگری است جهان شمول و بومی است خیشتن و هویت همچنان سوژه‌های ماست و سوژه‌هایی بوده که شریعتی تراندازی کرده. و اتفاقا ما 40 سال اخیر به نظر من بست یافتگی این پروبلماتیکه. ما به شکل اگر شریعتی زودتر اینها رو دید، این تنش بین خود و دیگری، تنش بین جهان شمول و بومی، خیشتن و حالا اون چیزی که روزه گفته میشه مثلا عقلانیت یونیورسل مورد اجماع و به تردید افتاده، اینا پروبلماتیکایی است که شریعتی از دهه 40 بهش برخورد کرده و ما امروز به شکل بسیافتش حتی همین قصه داعش و بنیادگرایی در ادامه همین شناسایی این پروبلماتیک هاست، اینکه این خیشتن در کجا قرار داره، این دیگری کیست، بازگشت به خیشتن آیا یعنی بازگشت انتقادی از سرگیری خیشتنه یا یک بازگشت ارتجاعی و نوستالژیکه، باز سر از سرگیری مفهوم دینی آیا ترس از رفتن این دینه یا برعکس به اصطلاح قراره که با از سرگیری یا نقد این دیروز دو مرتبه بازسازی بشه و برده. حالا این در نتیجه برستش اجماع نیست. برستر این که فرمودن که ما حقوقی اینا رو شدیدیم شرطی درد داشت و در نتیجه برای شرطی درد داشت، ولی من همیشه با اکثر کلمات رو باید با احتیاط شرطی درد من بود، ولی ما اون نسل اون 9-20 سالگی دهه 60 هستیم و یک سره گفته شد شرطی درد داشت، شور داشت، اما شور درستاوی نداشت. و به همین دلیل همیشه در گفتن اینکه شریعتی شور داشت یعنی یه متفکر مخرب شورشی اعتراضی فقط جیغ جیغ بکنیست که اساساً معطوف تفکرش پایه‌های نظری محکم فلسفی نداشت، بنیاد نداشت، اعتقاد بود و غیره. بنابراین من در من بود، ولی بی تردید خودش میگه آگاهی که روشن فکر میکنه از جنس آتشه، از جنس آتش پرومته است. یعنی بعدی که شریعتی آگاهیش خبره نه نظر، بعدی در مواجهه با شریعتی همیشه مواجهه اکزیستانسیلیه، یعنی یک ناگهانه مواجهه با شریعتی از دقیقه برسته نست یک اتفاق ناگهانی بوده، چه باهاش گریه کردن و عشق ورزیدن، چه باهاش رفتن به جبهه، چه باهاش سلاح به دست گرفتن علیه نظام شاهنشاهی. تفکر شریعتی تفکری است که منجر به یک پراکسیس، به یک کنش، به یک عمل اجتماعی منجر میشه. همینطوری یک تفکرات در خلوت برای خودش مدیتیشن کنه نیست، بی تردید آگاهی است از جنس آتش. اما وقتی که اینو میگید و بعد اون قسمت دیگه‌ش رو نمیگید که این دردمندی مستقیما معطوف به شناخت میدانی از جامعه و به همین دلیل معتبره، فقط برای که درد داشت نیستش که هنوز ما داریم درباره‌اش بحث میکنیم. به بهانه شریعتی گفته شد، حداقل صدها پایان نامه در آمده به بهانه شریعتی. تو همجا که خدمت نشستم حداقل 600 عنوان کتاب در این مملکت در آمده که بحث شریعتی رو به بحث گفته بود. باید دکتر بیشن هم بود کردید که اینجا نشستم، حداقل 6 تاره تولید کردم در این باب. به بهانه شریعتی پایان نامه های زیادی است، به بهانه شریعتی ترجمه های زیادی در تماما به زبان ترکی استانبولی، 80% به زبان عربی، حدودا مثلا 10-15% به زبان انگلیسی داره ترجمه میشه الان، نه یک اون زمان بعدش بخیر، خیلی همین الان، یعنی یک سال پیش مثلا آثار شریعتی به زبان ترکی ترجمه شد. پس بنابراین منظورم چیست؟ تبلیغات نیست، منظورم اینه که لابد که به جز درد انگشت گذاشته روی یک سری بزنگاه‌های نظری فکری اندیشی. نقد شریعتی به مدرنیته نیست که بعد نوستالژی بازگشت به خیش تقلید، نقد شریعتی به مدرنیته نقد اوروستچ الگویی بودن مدرنیته است که فقط یوروسانتریک باشه یا اروپا محور باشه. در نتیجه شریعتی از مدرنیته ها سخن میگه، در پی طرح‌اندازی نه تنها دینداری آلترناتیو جور دیگه دینداری و نه بازسازی همه مسلمان سنتی به اصطلاح متسلح، خلق الگوی دیگر دینی است. در مدرنیتش هم همینطوره، شکل دیگری مدرنیته آلترناتیو به تعبیر هندی ها. پس بنابراین یک نکته که در سخن دکتر عبدالکریمی من فقط خواستم، حالا چون گفتن لابد که ما نسبت سببی مثلا مشروعیت میده به صحبت رو بود، ولی احتمالا امیدوارم که جنبه نظری هم داشته باشه. و اونه که وقتی که شریعتی رو فقط با همچون منتقد سوبژکتیویتی مدرن یا پروژه مدرنیته عصر روشنگری مطرح میکنیم، اون دوالیته که اشاره کردم به پروژهش توجه نکنید، راست میگم سرویس فقط میده به اون رویکرد سنتگرای نوستالژیک که میترسه دنیاش از بین بره. چنانچه شریعتی در دوره‌های کوتاه مدت همینطوری فهمیده شد. یعنی چی؟ شریعتی خدمتتون گفتم از یک طرف میخواد سوژه مدرن آغاز کنه، یعنی میخواد اعاده حیثیت کنه از انسان، انسان کچبسته در برابر امر قدسی، برای چون سوژهش اینه، چون مثلا به عوارضش هم کار داره، اصلا نمیخواد حال کنه این سوژه سنتی با این که همجور لم بده در اون پشت بار به تکیه کنه بر اون نگاه سنتی، میخواد این انسان سر برداره، مدعی بشه، پررو بشه در برابر خود. بنابراین نباید بیتوجه کن بشیم به این که انسان قرن بیستومی بی خودی خیلی زیادی ادعا کرد، خیلی زیادی مدعی شد، از آخر نیچه گفت قلابی بود، فروید گفت قلابی بود، اصحاب شوخی چون دارم فهمیدم فروید مارکس گفت قلابی مدعی بود این انسان روشنگری. ولی اگر که توجه نکنیم که بی توجه به این بشیم که هنوز این انسان سر نزده، مدعی نشده، بیان بگیم خیلی هم مدعی نشده با هنوز از توش مثلا در اصل مدرن خراب عذاب در آمد، شما به اون وجه اجتماعی پروژه شرکتی می توجه خواهید شد و مسئله تون فقط میشه پاسخ به انسان بحرانزده مدرن بی خدا. بنابراین آقا خدا بعد آقا قدسی آقا برگردید غیر شریعتی به نظر من باز دعوتی که میکنه به بازگشت و بازاندیشی به امر قدسی خدمتون گفتم درش این لحاظ باید بشه. اول باید به همین دلیل مثلا جمله خود شریعتی رو اینجا باید بخونم، به همین دلیل میگه اونایی که بیدینن حرف منو بهتر میفهمن، اونایی که تجربه گسست کردن حرف منو بهتر میفهمن، چرا که ایمان پس از کفر و بعد از انتخاب ارزش دارد. بنابراین این قلت انداختن بر سر پروژه مدرن روشنگری کاملا درسته، ولی نباید بی توجه باشیم که به اون بچه اجتماعی من کار داره، مگر نه طرف رو هنوز سر نزده سرکوب میکنه، میگه بشتی سر جا تبعیت ادامه بده چون انسان مدر رفت ولش کن رفتن. این قصه میشه که ما الان تو ایران هست، یعنی در اینجا مدام تجربه میکنیم که بابا مثلا آزادی ولش کن، مثلا ببینید دموکراسی لیبرال چقدر مشکل دارن، چرا ولش کن دیدی که بله شریعتی متفکری است که میگه من پروژم یک چیزه، آزادسازی مفهوم آزادی از زندان سرمایه‌داری است، ولی آزادسازی مفهوم عدالت از سوسیالیسم دولتی و آزادسازی معنا خدا دین هر چی که میگید از اون چیزی که اون میگه مثلا حالا دست متولیگری دینی یا قبرستان حالا مثلا متولیان دین هست. پس بنابراین پروژه شرکتی پروژه آزادی‌بخش توامان، اگر این توامان رو شما در نظر نگیرید تک پاره کنید بله از توش همه چی در میاد، هم اسمس های عاشقانه در میاد بله، هم دینداری متأثر فاطمه وار در میاد، هم مسلح در میاد، همه چی در میاد. انقدر هم شیر تو شیر نیست تفکر شرکتی، یعنی یک سری اصول محکم داره که در این دوست همایش باید بهش فکر کرد. بله از توش همه چیز مثلا تفکر شریعتی زیباییش در همین منشوری بودنش که خودش میگه اسلامیات اجتماعیات کبیریات، آنچه برای خودم میخواستم کبیریات، آنچه برای دیگران اجتماعیات، آنچه که هم برای خود هم برای دیگری مثلا اسلامیات. بنابراین یک سه تا خیشتن من ما و اون الا انسان دینی با هم دیگه در هم صرف میشه. اتفاق خیلی مهمه این موضوع، چون اگه خیشتن اسلامی شریعتی رو منوان خیشتن کبیریش بگیرید ممکنه انسان متشرق بیاد بیرون، متشرق متسلم دو دو تا چارتایی. خیشتن اجتماعیش رو منوان خیشتن کبیریش نگاه کنید شاید فقط یک مبوچهر سیاسی بله معترض ولی کوتاه مدت عمرش هم کوتاه معمولاً در مملکت ما سیاست، یا برعکس خیشتن اسلامی منهای کبیریار همینطوری موضوع متشرق. اینا در همتنیدگیشو به نظر من به عنوان جمعنی سو استفاده میکنم و میگم باید لحاظ کرد و بنابراین در یک کلام فقط به اصطلاح باید به این موضوع توجه داشت که اگر شریعتی حداقل همچون متد، یکی از بحثایی که متفکرین غربی در باره نسبت عصر رنسانس با قبل مسیحی شدنشون میگم که رو میدونیم اومانیزم یا رنسانس یعنی بازگشت به خیش، در رنسانس یعنی بازگشت به خیش، منتها خیش قبل از مسیحی شدن، خیش یونانی، خیش رومی بله، از جمله فلسفه متفکرین بس برسن این که رنسانس بازگشت به خیشتن که کرد، خیشتن قبل از شریعتی متفکر رنسانسیست یا رنسانس اسلامی ما باید بکنیم، در بازگشت به خیش، در این بازگشت به خیش رومی باستانی نه روست یعنی نه دستور العمل گرفت نه الگو از دیروز خودش، بلکه روش گرفت. چون الگو اشکالش چیه؟ گاه تنگی تو بزرگی تو چاقی تو لاغر میشی، الگو یک چیز متسلبیه. روست دستور العمل اینه با اون قاطی کن تا رستگار بشی هم از توش باعث میشه که شما تقلید کنی، اما وقتی روش میگیری یعنی تویی که میاندیشی ولی در این بسادری مراجعه به دیروز با روش جدید مراجعه میکنه. شریعتی در نتیجه متفکر بسرا رنسانسی است که معتقد است در این گفتگو قرار دادن خیشتن دیروزی، خیشتن ملی باستانی و اسلامی، در گفتگو قرار دادنش با یک امروز یا یک فردایی که حالا یونیورسل حالا جهان شمول تعریف میشه است دنبال خلق الگوی سومی است که نه به قول خودش نارسیسیزم باشه، یعنی هنر نزد ایرانی است که بس یا اسلام اوتوپیایی شده دیروزی است که میخواد بهش برگرده، و نه الیناسیون یعنی از خود بیگانگی است و کچبستگی در برابر هر چیزی که اتوریته میگوید از جمله اتوریته که امروز تشنگلی و غرب تعریف میشه. بنابراین این تنش رو به نظر من در یک کلام اگر از دست ندیم درد بله ولی شناخت نیست، نقد مدرنیته بله ولی نقد دینداری نیز، دموکراسی آری ولی عدالت نیز، خیشتن آری ولی دیگری نیز. اگر این تنش رو هم لحظه برمیریزید شریعتی همچون پروژه منتفی است، همچون تفکر هم تکه پاره است و میمونه یک موضوع رومانتیکی که گهگاه به کار گاه حمله به این گاه حمله به اون میدن میخوره و به همدل هم رومی روم هم زنگی زنگ خودش رو در زیر شریعتی تعریف میکنه و خود شریعتی هم بهتر از هر کسی سمینار رو گفتم میدونه، میگه من مثل یک تفکر هم مثل یک گنجی است یا یک گمشده است پنهان زیر خاک در یک ساختمان و عمارت نیمه ویران، هر کسی یک بخشی از من رو برمیده برای خودش در کبیر میگه بود میگه یکی پله نداره یه پروژه دیگه داره بیرون پله نداره میاد پله های ما برده، یکی سخت نداره میاد سخت ما رو برده، یکی پنجره نداره. حتی شریعتی با این جمله تمام میکنه اگر مجهول میمانم شادم که مفیدم، مفید برای پروژه های دیگران، ولی خود بحث بستنه که بازگشتی به شریعتی نیست، ما بازگشت به شریعتی نمی کنیم. ما اصلا چون شریعتی رو ندیدیم، محقق نشد پروژهش و تذکراتش دیده نشد، ما اثر ما نقد می کنیم. یکی از معانی نقد بر سر جای خود نشاندن مفاهیم است. نقد فقط حمله که نیست که یک گوشه رو بگیری نقد کنی. من خودم بیشترین نقد رو دارم به خیلی از بزرگان. بس اصلا این نگاه کلام رو به پروژه شریعتی، چشماندازی که تعریف میکنه و تفکری که بر سر این تقاطعها نشسته رو ما تکه پاره نکنیم، یک. و این سوء تفاهمی به نام شریعتی طی 40 سال اخیر رو نقد کنیم. یعنی چی؟ یعنی بر سر جای خود بنشینیم، مثلا ببینیم طرف چی میگه. ما هنوز نمیدونیم طرف چی میگه و همین داره همه چی هم میگه هیچ چی هم نمیگه. در این حال ما همچنان جذابیت اون رو میبینیم که ادامه بده. ترجمه کردن افاظات زیادی داریم ولی کتاب های زیادی ندارم. نخیر یکی اوتوپیا آیا باید یاد ایسه که اوتوپیا که ترجمه هست، یک دونگی شد در شهر مجموعی از مقالات و در مجموع مقاله نیست یه روزنامه ای ما بله نبیشته.
خب خیلی ممنون، من از صبر و حوصله دوستانم تشکر میکنم. همینجور که خانم دکتر هم گفتن قرار بر جمع‌بندی نیست، قرار بر پخش‌بندی است که در واقع یک مجموعه مسائلی مطرح بشه برای گفتگو و تفکر. من فقط به دو نکته که هم مکتوب این رو پرسیده بودن و هم در سخنان دوستانی که در تریبون آزاد شرکت کردن بود و اون این بود که خب یه وجه اشتراکی داشت، یعنی تأکید بر این بود که در اون سوال هم کرده بودن بر دردمندی یا درد شریعتی و تفاوتش با دیگر روشنفکران و دوم این که دو مفهوم که خانم دکتر شریعتی هم بهش پرداختن مطرح شد تحت عنوان پروژه ناتمام و رد بازگشت به شریعتی. ببینید ما در اینجا نشستیم که هم داشته های نظریمون رو و هم داشته های تجربیمون رو با شما به مشارکت بگذاریم، تقسیم بکنیم. من به لحاظ سنی اون 20 سالهایی که تعریف کردن جزء جوانانی هستم که قبل از شریعتی با روشنفکرانه قبل از شریعتی مواجه بودن. خب ویژگی روشنفکران قبل از شریعتی ویژگی بود که به پروژه اجتماعی کمتر بها میدادن، سعی میکردن که به خصوص متدینان سعی میکردن که دین رو با زبان روز که زبان علمی بود توجیه و پاسخ بش بدن. با شریعتی است که دین با زبان اجتماعی و با زبان سیاسی هم پاسخ داده بشه. البته این رو باز به خصوص به دوستان دانشجو تأکیدی که دارم اینه که ما وقتی که از روشنفکری دینی یا از روشنفکری یا از اصلاحگری صحبت میکنیم یه خود تبارش رو قدیمی تر هم ببریم به پیش از مشروطه و به خصوص به دورانی که ایران با دنیای جدید روبرو میشه یا جهان اسلام با دنیای جدید روبرو میشه ببینیم. شما اگر بسیاری از مباحث و مسائلی که در تفکر شریعتی مطرح است ببینید، میبینید که در مقاطع دیگه و در جوامع دیگه به خصوص در جامعه مثل مصر یا در جامعه مثل ترکیه به عنوان میراثدار عثمانی مطرح است. اصلا رویارویی ایران عثمانی و رویارویی ایران ترکیه و مصر با تجدد
به خصوص اینکه کجا از منظر دین و کجا از منظر ملیت وارد شدن، یک مسئله مطالعاتی مهمی هستش که خوشبختانه در این سالهای بعد از انقلاب خیلی مطرح شده و بهش پرداخته شده. هیچ پروژه، خب بعد گفتم که به اصطلاح برش های و مقاطع دیگری که بعد از شریعتی هست، حالا جدا از افراد اصلا تفکر رو اگر در نظر بگیرید، خود اینها هم باز در خور تحمل متا، یعنی وقتی که اون حوزه عمومی بزرگی که شریعتی مد نظرش قرار داد، حوزه عمومی آسیب دیده، حوزه عمومی تخریب شده هست، یا وقتی که حتی با اون تغییرات اجتماعی که گفتم در ایران امروز هست، فکر میکنیم که باید برگردیم به ترمیم و به اصطلاح درمان حوزه خصوصی. اینها مسائلیه که بعد رخ داده، ولی گفتم که تجربه شریعتی رو نمیشه از نوع مواجهه او با مخاطبانش، از نوع مواجهه او با رقباش، از نوع مواجهه او با مخالفانش تفکیک کرد. به این اعتبار هست که من اصلا، درسته که بعضی از واژه ها برای به اصطلاح تقسیم بندی یا تمایز یافتگی بین موافقان و مخالفان رسم شده، مثل پروژه ناتمام، مثل بازگشت و امثال اینها، اما من قائل به این نیستم که هیچ پروژه فکری پروژه فکری تمام هست، هیچ پروژه سیاسی پروژه تمام نیست. هر عامل سیاسی، هر عامل اجتماعی، هر عامل فرهنگی میتواند در جاهایی حیات پیدا کنه، میتونه در جاهایی محدود بشه. همین جامعه امروز ما رو در نظر بگیرید، من جزو کسانی هستم که به جامعه ایرانی خیلی خوشبین هستم، برخلاف این که خیلی بسیار شواهدی گفته میشه که این جامعه از دست رفته، به فروپاشی رفته رسیده، ولی ببینید همون جامعه در بزنگاه های چقدر حیات خودش رو به درستی نشون میده. حالا بزنگاه ممکنه بزنگاه سیاسی بشه، مثل انتخابات، بزنگاه ممکنه بزنگاه اجتماعی باشه، مثل زلزله، مثل فاجعه، هر کدوم از اینا نشون میده همون جامعه که فکر میکرده که به زوال رفته خودش رو به سرانش نشون میده که زنده است. به این اعتبار هست که من بحثم بر سر شریعتی، من در تهرانم گفتم ما وکیل مدافع شریعتی نیستیم، کسی هم ما رو وکیل مدافع شریعتی نکرده، نه فرزندانش وکیل مدافع او هستن، نه دوستداران او و کسانی که خودشون رو مدیون و مرهون اون میدونن، ولی من از منظر تعلق خاطرم به این سرزمین، تعلق خاطرم به این آیین، میگم که به اتلاف منابع، به تخریب منابع نپردازیم. میراث ها بخشی از کل اون جامعه هستن. رد شریعتی رد مطهری هم هست، رد مطهری هم رد شریعتی هست. بالاخره در هر جایی از این کشور یک فکرهایی هست و اتفاقا بعد از اونها هستش که با اون تجربه ها میشه صحبت کرد. امروز با تفکر شریعتی و تفکر مطهری بهتر از هر دو، حتی از زمان خودشون شاید بهتر بشه گفتگو کرد. کجا این پروژه تموم شده؟ اشاره کردن دوستانی به کارهایی که در مورد دکتر میکردن، من دقیقا در جریان اون کارها هستم. مگر خاطرتون نیست در زمانی که شریعتی از دنیا رفت، کسی مثل مرحوم بازرگان که خیلی به شریعتی نزدیکم بود، در بزرگداشت او نقدی که کرد، شاید اولین نقد بود تو فضای احساسی، این بود که ایشون گفت به شریعتی من دو انتقاد دارم، یکی که زیادی امیدوار هست
و یکی از واژه‌های دیگری استفاده میکنه. درست همون چیزی که ما امروز به عنوان ظرفیت شریعتی صحبت میکنیم. مگر وقتی که قرار بر این بود که شریعتی رو اصلاح بکنم، این نبود که خب ما حس کنیم یک قسمت هایی رو. همون شهید بهشتی که شما بهش اشاره میکردید گفتش که ما به چه مجوزی میخوایم از شریعتی حرف بزنیم، از کجا معلوم در آینده حرف او درست در نباشه؟ پس اگر کسی حرفی داره در حاشیه اون مطرح کنه. به این دلیله که من خیلی خلاصه میگم، به نظر من پروژه ناتمام شریعتی مثل هر پروژه های ناتمام دیگه واژه های زیبایی هست ولی حامل تجربه و داشته های خاصی نیست. هر چیزی که آغاز میشه اگر اون عناصر حیات بخشش، فرصتهاش تقویت بشه، میشه رو به اکمال میره، اگر نه تضعیف میشه. بازگشت به شریعتی هم یه بازگشت نوستالژیک همجور که گفتم نیست، بازگشت به گذشته نیست. اصلا خود شریعت، هیچ کس منتقدتر از شریعتی به شریعتی نیست و خودش این رو نه به زبان بلکه در عمل خودش هم نشون میده. پس امروز هم اگر ما از شریعتی حرف میزنیم، به اصطلاح اون میراث شریعتی رو به عنوان یک میراث ملی، به عنوان یک میراث روشنفکری، به عنوان یک میراث دینی ازش حرف میزنیم که برای امروز ما میتونه مورد استفاده قرار بگیره. البته اونجور که اشاره کردن با خانش و با نقد و با افزودن بر اون منتها ادامه دادن هم روی کرد. متشکرم.
با سلام مجدد خدمت دوستان، من خیلی کوتاه صحبت میکنم چون دوستان هم اسم پرواز دارن، جا میمونن در جمع هم خسته است. من فقط روی یکی دو تا نکته میخواستم تاکید بکنم. یکی از دوستان اشاره کرد یه جوهر اعتراضی اندیشه شریعتی و اعتراض داشت که چرا دوستان این اندیشه نسبت به مسائلی که در زندگی اطرافشون میگذره واکنش ندارن یا واکنششون باید پیگیری بکنیم ببینیم کجاست. من فقط این نقطه کردی رو خدمتتون بگم که خود واکنش اعتراضی اشکال مختلفی داره بسته به نوعی که فرد داره توش فعالیت میکنه. یعنی یک اکتیویست سیاسی یه رو فعالیت میکنه، یک فعال اجتماعی یه رو فعال میکنه، یک هنرمند فقط یک نقاشی میکشه که ممکنه دیده نشه. ولی میتونم این رو بگم که فصل تمایز دوستداران این اندیشه با سایر نهضت‌ها اتفاقا همین دغدغه‌ها و اساسیات‌های اجتماعیشونه که اون رو متفاوت میکنه. تعریف شریعتی از روشنفکری اینه که روشنفکر کسی است که وضع انتقادی داره و همین، یعنی میبنده. بنابراین میخوام بگم که اصلا تفاوت بنیانی این سیره یا این راه با راه‌های مشابه در اعتراضش، حساسیت‌هاش، دغدغه‌هاش و دردمندی‌هاش. نکته دیگه‌ای که بخواستم خدمتتون عرض بکنم، یکی دیگه از دوستان فرمودن که به جای ایدئولوژیزه کردن دین، بعضی از نهضت‌های روشنفکری بعد از انقلاب چی نشوندن. من الان فرصت رو مناسب میدونم چون آیه دکتر عبدالکریمی هم اینجا هستن، میگم مثلا ایدئولوژیزه شدن دینی صورت نگرفته و یکی از شومبختی های روزگار ما اینه که اصلا ما درک درستی از مفاهیم نداریم و سرگذشت فلسفی مفاهیم رو تا به امروز تعقیب نکردیم. مثلا همین اعتراضی که الان میفرمایید، بازه کلمه ایدئولوژی دستورتوکراسیه که توی بهبوهه انقلاب کبیر فرانسه دستگیر میشه میفته تو زندان. تو زندان چیکار میکنه؟ یک کار فکری، ایده شناسی میکنه. یعنی یک در ناپلئون بهشون میگه که اینا یه سری روشنفکرهای بیخاصیتی هستن که درگیر کار ذهنی هستن. بنابراین حالا این یه بحث طولانی خواهد بود که من علاقمندم تو جمع بازش بکنم که بعد با ایشون وارد یک بحث دیگه بشیم. به نظر من این سگانه ای که آقای عبدالکریم میگن ایدئولوژیک، تئولوژیک و اونتولوژیک، شریعتی من میخوام بگم که در یک ایدئولوگ و این خودش یک بحثیه که باید چیز بشه و ایدئولوگ هم کسی است که نسبت به وضع اجتماعی، نظام سلطه، اندیشه ها و ایده هایی که مانع تحول اجتماعی هستن منتقد بنیادیه. خیلی متشکرم. تا
من هم با اجازه دوستان همه خسته شدم، ولی دو نکته رو فکر میکنم گفتنش ضروریه. یک نکته تکرار همون حرفی که آقای دکتر خانیکی فرمودن. من هم با اون یک دانش آموخته فلسفه میخوام بگم که تفکر جز در سایه تفکر صورت نمیگیره، تفکر در یک سنت تاریخی صورت میگیره. فکر نکنیم ما به تنهایی میتوانیم بیاندیشیم. اگر جامعه پیوندش با میراث تاریخش قدشه قدرت تفکر رو از دست بده، اگر غرب غربه به خاطر اینکه یک سنت نیرومند داره، غربی وقتی با سوراخ شدن لایه اوزون مواجه میشه میره به اخلاق نیکوماخوسی در 2000 سال پیش، 2400 سال پیش رجوع میکنه تا ببینه ارسطو بر اساس بینش ارسطویی چه پاسخی برای سوراخ شدن لایه اوزون داره. غرب وقتی با خطر انفجار سلاح‌های هسته‌ای مواجه میشه میره سراغ افلاطون، میره سراغ لاک، میره سراغ کانت، ببینید بر اساس مبانی فکری اونها چگونه میشه برای مسئله امروزی پاسخ پیدا کرد. لذا شریعتی به عنوان یکی از، نمیگم یگانه، به عنوان یکی از معاصر تاریخی ما باید مورد توجه قرار بگیره. ما فراموش میکنیم که همواره امکان فهم بهتر از متن وجود داره. معنا چیزی نیست که در گذشته است و ما باید کشف بکنیم. کسانی که با الفبای هرمنوتیک آشنا میدونن معنا با آینده نسبت داره و ما میتوانیم از امکان فهم بهتر آثار شریعتی، حتی بهتر از خود شریعتی سخن بگیم. این یه نکته فلسفه و یک نکته اجتماعی میخوام بگم که فکر میکنم ضروریه. از زمانی که ما ایرانیان با مدرنیته مواجه شدیم، وجدان اجتماعیمون دوپاره شد و این وجدان دوپاره خودش رو در صحنه اجتماعی آشکار کرد. اینو بارها از زبان من شنیدیم. از زمانی که ما با جهان غرب مواجه شدیم در جامعه ما یک شکاف پرناشدنی شکل گرفت، یعنی سنتگرایان ما و نوگرایان ما، و این دو برادر در برابر همدیگه قرار گرفتن. در جنبش مشروطه ما نزاع مشروع خواهان و مشروطه خواهان داشتیم، نهایتا نتوانستیم از مشروطه اون نتایج لازم رو بگیریم. در نهضت ملی نزاع مصدق و کاشانی رو داشتیم، باز هم این به جریان به صدا کودتا منتهی شد. در بعد از انقلاب ما همواره نزاع بین نوگرایان و سنتگرایان هم داشتیم، در جریان بنی صدر، در جریان مجاهدین خلق و بیای تا انتخابات سال 88. هنوز ما به این دوگانگی به اصطلاح غلبه پیدا نکردیم. توصیه من به قدرت سیاسی و استراتژیستای کشور اینه: اگر قرار این کشور کشور بشه، اگر قرار این کشور کشور بشه، ما باید بر این شکاف اجتماعی به اصطلاح غلبه پیدا کنیم. به نظر من با اندیشه نوگرایان، سنتگرایان ما که در واقع زبان نوگرایان ما رو نمیفهمن، این شکاف اجتماعی حل نخواهد شد. با اندیشه های حوزویان ما این مشکل حل نخواهد شد. با اندیشه های نوگرایان ضد سنت ما هم در واقع این شکاف اجتماعی حل نخواهد شد. حتی اگر ما به اسلام اعتقاد نداشته باشیم، حتی اگر به شیعه باور نداشته باشیم، حتی اگر به شریعتی احترامی هم قائل نباشیم، اما به عنوان یک ضرورت اجتماعی تاریخی من فکر میکنم اندیشه مثل اندیشه شریعتی میتواند این شکاف تاریخی اجتماعی رو در جامعه ما پر بکنه، در شرایط تاریخی که هر لحظه از هر گوشه اطراف ما این کشور رو به اصطلاح تهدید بکنه. لذا به عنوان یک ضرورت من فکر میکنم نوع تفکر شریعتی میتونه برای جامعه ما بسیار ضروری باشه. سپاسگزارم.
قصد تداوم بحثی ندارم، فقط یک تذکر، چون یکی از سوالات بود و من پاسخ ندادم، فقط کوتاه، و اون که برای ارزیابی بیلان یک تفکری در کوتاه مدت حادثه یک جور ارزیابی میشه کرد، در میان مدت دوره یک جور، در دراز مدت تمدنی تاریخی یک جور. مثال میزنم چون من سوال از راجع به انقلاب بود و نقش شریعتی در تجربه انقلاب. در مورد انقلاب فرانسه در کوتاه مدت انقلاب بله فاجعه بود، سرکوب بود و اولین ژنوسید مدرن در جهان بود که با کشتار مردمان شمال فرانسه انقلابی که به نام الهه خرد بود در گسست با کلیسا بود، متفکرینی مثل مونتسکیو، روسو و اصحاب روشنگری داشت، در کوتاه مدت سرکوب بود و الهه خردی که باید جلوش خم می‌شدی بگردن. در دراز مدت شده یکی از مهمترین تجربه حقوق بشر در جهان. در زمانی که انقلاب شد در کوتاه مدت بعد از 10-12 سال یه اطلاعیه صادر کردند. پشیمان ها، تباب ها، هرچی میکشیم از این انقلاب میکشیم ها، این ها که به قول ژیل دلوز فرق راست و چپ را در این باشه که راست پس از انقلاب ها را باید تجربه انقلاب ها یکی میگیره، بعد میگه کلا انقلاب ها همه فاجعه است. در حالی که اونها وقتی اطلاعیه دادن که هرچی میکشیم از روسوه، هرچی میکشیم از ولتر، هر دوشون هم مرده بودن قبل از این بعد بدبختیت ما رو ولتر و روسو. و بعدها قرنها بعد روشن شد که اگر نبودند ولتر و روسو، ما چیزی به نام بسرن حالا در تجربه دموکراسی سرزدن سوژه هرچی هست ندارم. در نتیجه شریعتی و انقلاب همیشه قصه ایست. در کوتاه مدت شریعتی یکسره با تجربه انقلاب پیوند میزنم. انقلاب به معنای خوب کلمه یعنی تجربه رهایی بخش، تجربه سرزدن، تبدیل رعیت به سوژه، شهروند. این تجربه بیبدیلی است و فوق‌العاده است و خود این دور منکر نیست، نقش بسیار مهمی داشت، ولی محدود نباید کرد تجربه. شریعتی همچنان داره نیرو آزاد میکنه به نفع پروژه دموکراسی خواهی، پروژه آگاهی بخشی. پاسخی است یا آلترناتیوی میتونه باشه یا پیشنهادی برای تنش سنت و مدرنیته که اشاره کردم، و در نتیجه برای اینکه ما او را پدیده‌ای دیروزی نوستالژیک تخته‌بند زمان خودش بدونیم هنوز یکم زوده.
توسلی، نویسنده، پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان، مدیر مسئول مجله نافر، دکتر احسان شریعتی، فرزند ارشد دکتر علی شریعتی، دکتر سید حسین سراج‌زاده، رئیس انجمن جامعه شناسی ایران، دکتر مقصود فراستخوان، آقای پرویز خورسند، دکتر هاشم آقاجری، دکتر امیر رضایی، ما مصاحبه هایی رو این هفته از این بزرگواران تهیه دیدیم که اگر بخوان علاقه داشته باشن برای تهیه این مصاحبه ها میتونن به دفاتر انجمن های اسلامی چه علوم پزشکی چه دانشگاه اصفهان مراجعه کنن. خیلی ممنون که حوصله به خرج دادیم. به افتخار خودتون، به افتخار